فکر خودتون بگیم در چه تاریخی، در چه شهر، چه خانواده‌ای متولد شدین، پیشینه فرهنگی اقتصادی خانوادتون چی بوده، محیط فرهنگیتون چی بوده و قدیمی ترین خاطره، دورترین خاطره‌ای که هم تو ذهنتون هست چیه. و
سپاس از شما. من متولد اول آبان 1344 در شهر قم. پدر و مادر من هر دو گلپایگانی هستند و پدرم به دلیل اینکه آمدن قم و روحانی شدن، در واقع به کسوت روحانیت در آمدن از نوجوانی، ایشون آمدن قم و دیگه در قم ساکن شدن و طبیعتاً از تقریباً 17-18 سالگی شاید زودتر آمدن قم و دیگه در قم بودن تا زمانی هم که ازدواج کردن و تا زمانی هم که بچه دار شدن و که من اولین فرزند خانواده بودم. و اول آبان 1344 به دنیا آمدم. پدرم همطور که اشاره کردم روحانی بودند و جدا. صدام پایینه، باید بلندتر حرف بزنم. من بلندتر است. دوباره بگم از اول. زب میشه؟ بریم. من متولد اول آبان 1344 هستم در شهر قم. پدر و مادر هر دو گلپایگانی هستند و پدرم به دلیل اینکه آمدن قم و طلبه شدن و در کسوت روحانیت در آمدن از نوجوانی آمدن قم و بعد ازدواج کردند و بچه دار شدند، دیگه در قم ایشون ساکن بودند و خانواده که هنوز هم هستند. البته پدرم سال 7 اردیبهشت 1384 به رحمت خدا رفتن، ولی مادر هستن و هنوز منزل پدری ما قم هست. و دیگه ما در قم به دنیا آمدیم. پدرم هم روحانی بودن، روحانی سرشناسی بودن، از منبری های بسیار بسیار سرشناس و صاحب سبک و صاحب ذوق و با دارای صدای بسیار بی‌نظیر. این که میگم بی‌نظیر اغراق نمی کنم اصلا به تایید همه کسانی که ایشون رو میشناسن عرض میکنم، افرادی که صاحب نظرن در این رشته. و خب کسی هم که به هر حال هم اهل منبر بود، هم خوش قد و بالا بود و خوش لباس بود و همیشه در بین روحانیت ایشون سمبول بود از نظر تیپ و قیافه و سخن گفتن و محفل آرایی و منبر و همه چی. و خب مورد توجه مراجع اون زمان هم بودن، از مرحوم آیت الله بروجردی که تو مجالسشون ایشون منبر می‌رفتن همیشه، تا بقیه مراجع، مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم مرشی نجفی و سایر مراجع. اینی که من در چنین خانواده‌ای به دنیا آمدم و پدرم چون خیلی باذوق بود از نظر آشناییش با شعر و ادبیات و اساساً سخن گفتن و محفل آراستن و اینها و خب خوش صدا بودن، که ایشون به ردیف موسیقی ایرانی هم کاملا تسلط داشتن و با بزرگانی مثل روانشاد استاد جلال تاج اصفهانی مأنوس بودن. آقای تاج جز مریدان پدر من بود، از حالا اینکه ایشون به هر حال شخصیت معنوی و روحانی داشتن و همین که خب به جهت صدایی که ایشون داشت و اینها، که خاطراتی هم داریم از اون دوره، به هر حال با مرحوم تاج معانست و معالفتی داشتن. و حضورتون عرض شود که خب منم تحت تأثیر این شرایط و این خانواده و این فضا که به هر حال اهل ذوق و اهل هنر در منزل ما رفت آمد داشتن، طبیعتاً یه همچین گرایشی رو پیدا کردم. و از کوچیکی هم یادم میاد مثلا از 5-6 سالگی من تشویق می‌شدم به خوندن. یه نوار هم دارم از خودم، مال همون دوره است، شاید مثلا 5-6 سالم هست و به تشویق پدرم دارم مثلا آواز می‌خونم. کلمات بی ربطی میگم ولی خب تحریری میزنم و پدرم هم منو میخنده و تشویق. و از اون دوره در واقع همیشه خاطرات من همین مجالس و محافلی بوده که درش حضور داشتم و رفت آمدهایی که میشد از خوانندگان مشهور اون دوره، حالا بیشتر چون پدرم روحانی بودن خوانندگان مذهبی مثل مرحوم استاد جواد ذبیحی، اینها هم در منزل ما رفت آمد داشتند و در واقع با مرحوم پدرم مانوس بودند. و اینه که من از کودکی به این گرایش پیدا کردم به خوندن و آواز خواندن. البته پدرم خب همیشه ملاحظات خودشون رو هم داشتند در بحث موسیقی و اینها، هر حال خیلی تمایل نداشتن که به دلیل اینکه در حوزه هستند و در قوم هستند و در محیط روحانیت هستند و به خصوص رفت آمدی که به بیوت و مراجع داشتن و اینها خیلی مطرح بشه که حالا من فرزند ایشون هستم مثلا در کسوت موسیقی و اینها دارم مثلا کار میکنم. من هم همیشه ملاحظه ایشون رو کردم تا زمانی که زنده بودند و اینها، ولی انصافا خیلی صدای واقعا اگه نگم بی نظیر، صدای کم نظیر، صداشون جزو صداهایی بود که قدیمی ها میگفتن بعضی صداها صداهای صحراییه، این صداهایی که توی اتاق و فضای دربسته شاید خیلی نشه شنید و پدرم از اون صداها داشتن. خاطراتی هم از خیلی ها شنیدم، از خیلی از بزرگان خط حوزه که یاد میکردن از این که مثلا ایشون وقتی که در بیرون قم گاهی وقتا مثلا آواز میخوندن یا میرفتن برای تمرین و اینها، مثلا تو فضای چند کیلومتری افرادش اشعاری که ایشون میخوندن یادداشت میکردن و بعدا میگفتن که این شعرها رو شما خوندین و از این جور خاطرات زیاد شنیدم، چه در زمان حیاتشون چه بعد از وفاتشون. و تحت تاثیر این شرایط بودم و تا زمانی که فکر میکنم مثلا در زمانی که مدرسه راهنمایی میرفتم یه مقدار جدیتر به این مقوله پرداختم، به خصوص علاقه خاصی که به مقوله شعر و ادبیات پیدا کردم و شروع کردم به حفظ کردن دواوین شعرا و خیلی وقتا هم سعی نمی کردم حفظ کنم، به دلیل اینکه زیاد می خوندم خود با خود حفظ می شدم، حافظه خیلی خوبی داشتم، شاید مثلا 90% دیوان حافظ رو هنوز هم حفظ باشم، بخش زیادی از سعدی رو و همچنین شعرهای دیگر رو. تا زمانی هم که دیگه در دبیرستان می رفتم یادم هست که دواوینی که داشتیم تو خونه که خب همه رو من دیگه بالا پایین کرده بودم، زیر و رو کرده بودم، اونا رو که نداشته میرفتم کتابخانه، یک کتابخانه که مرحوم آیت الله نجفی درست کردن و هنوز هم هست، یکی از پاتوقای من کتابخانه های نجفی بود و اون دواوینی هم که نداشتیم میرفتم اونجا و دفاتری دارم که هنوز هم دارم، 100 برگ 200 برگی که منتخب اون روز خودم با ذوق اون روز خودم از دواوین شعرها یادداشت میکردم، اونا رو به همجرم که یادداشت میکردم خیلی هاش رو حفظ میشدم. این در واقع در من تو اون دوره ها به این شکل متبلور شد و در دوره دبیرستان باز یه مقدی قدم دیگه این مسئله جدیتر شد و شروع کردم موسیقی رو به شکل خیلی جدیتر فرا گرفتن و گوش دادن و سوال کردن و پرسیدن و پیگیری کردن، خیلی به شکل جدیتری و نوارهایی که اون موقع به دستم می رسید مثل ردیفهای مرحوم محمود کریمی و اینها هم جوری با اشتیاق و علاقه فراوان نشستم دونه دونه اینها رو کار کردم، به طوری که من وقتی که رفتم خدمت استاد شجریان ردیف رو کاملا بلد بودم و من موقعی که رفتم پیش ایشون 18-19 سالم و کاملا ردیف رو بلد بودم. علاوه بر اون مدت کوتاهی بود که من به صدای ایشون علاقه من شده بودم، چون قبلش تنها صداهایی که در گوش من بود صدای تاج اصفهانی بود، ادیب خونساری بود و تو خواننده های معمول اون روزگار، خواننده های رادیو، صدای آقای ایرج بود بیشتر از همه از خوانندگان رادیو. آقای محمودی خونساری بود، عبدالوهاب شهیدی و اینا، ولی بیشتر از همه صدای تاج و ادیب، چون پدرم به این دوتا خیلی علاقه داشت. و وقتی که من علاقه پیدا کردم به صدای استاد شجریان، اصلا زیر و رو شدم. یعنی وقتی اولین چیزی که از ایشون شنیدم در سن مثلا 14-15 سالگی، و عجیب این اشتیاقی در من ایجاد کرد، اشتیاق زاید الوصفی، انگار که با یه مقوله جدیدی مثلا مواجه شدم و کشش زیادی پیدا کردم. رفتم دنبال همه آثار ایشون پیدا کردن و از کارهای قبل از انقلاب، گلهای رادیوشون و اینها. و اساساً شیوهی که من آغاز می‌کردم شیوه تاج بود و پدرم هم تو همون چارچوب. و در مدت زمان کوتاهی همه چی عوض شد، به طوری که من وقتی رفتم پیش استاد شجریان، اول جلسه‌ای که رفتم پلو ایشون، به من گفت بخون. من یه سگاه خوندم، وقتی خوندم دم داره میخنده، همجور میخندی داره داخل کشید به صورتش و اینها، و دارم چیه گفتا مثل این که چند سال شاگرد من بودی. و خیلی زود دوره مقدماتی رو با هم کار کردیم و دوستانی که قبل از من کار میکردن، که چند سال بود با ایشون کار میکردن، داشتن میرسیدن به دوره عالی آواز و من رفتم با اوناش دوره عالی رو گذروندم در مدت زمان کوتاهی هم، و دیگه دوره عالی آواز هم با ایشون گذروندیم. و خدمتتون عرض شود که تا تقریبا اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 که دیگه آخرین جلسات دوره عالی ما مال یک دو سال اول دهه 70 دیگه بود و تمام شد، بود دوره آموزشی ما بود که خدمتی شد. به موازات اون کسان دیگری رو هم من توفیق داشتم که ببینم، که اینا دیگه که عرض میکنم مثلا دوره ایست که من دانشجو بودم، سال 1364 رفتم در واقع به مدرسه عالی قضایی در قم، به عنوان دانشجوی مدرسه عالی قضایی بودم و دوره در واقع تا دوره کارشناسی رو اونجا گذروندم. اینا همه دیگه در دوره دانشجویی اینا اوج گرفت و دیگه به یه مقداری من می اومدم تهران و عرضم به حضور شما اینجا کار میکردیم با اساتید مختلفی، از جمله استاد احمد عبادی، از جمله استاد حسن کسایی که میرفتم اصفهان خدمتشون، بزرگان دیگری مثل استاد جلیل شهناز، دیگرانی که دیگه توفیق داشتیم تا رسیدیم به استاد فرامرز پایور. با آقای پایور خدا رحمتشون کنه، با ایشون هم که دیگه آشنا شدیم، در واقع اولین جلسه ای که من خدمت آقای پایور رفتم، ایشون پیام دادن به آقای ناهید، حسن ناهید، که میخوان من رو ببینن. شنیده بودن مثلا که چند نفر خوانندگانی اصلا شاگرد آقای شجریان هم خیلی برجستن مثلا، و رفتیم خدمتشون. و جالبه که اولین جلسه ای که رفتم ایشون به من پیشنهاد همکاری دادن و منجر شد به در واقع همکاری ما، که حالا من همجور دارم تو هم حرف میزنم، نمیدونم که از دوره کودکی زود عبور کردیم و دیگه رسیدیم به اینجا.
من باز بخواب برگردم به دوران باز کودکی، همین هم دنیای کودکی چون چی شد دنیایی بود و آیا این دنیا هنوز باهاتون هم؟
دنیای کودکی من دنیای خیلی خوبی بود. اولا تو محلی که یادم میاد، از یه زمانی که یادم میاد، اون محل قدیمی ما هنوز بقایاش هست در قم، در واقع محله‌ای که در گذر جدا و که از یه طرف منتهی میشد به خیابان چهارمردان قدیم، خیابان انقلاب فعلی، و جزو محله های قدیم و اصیله و آدم های خیلی اصیل و قدیمی و آدم های درست حسابی قوم اونجا ساکن بودند و دیگه متاسفانه خیلیشون در قید حیات نیستن. تو اون فضا خیلی خیلی فضای خوبی بود، خیلی از نظر محل و از نظر همسایه ها و از نظر همبازی ها و از نظر همه این چیزایی که من یادم میاد که اینا همه تقریبا از 5-6 سالگی منه. خب ضمن این که رفت آمدهایی که در منزل ما میشد همیشه که افراد واقعا شاخصی همیشه خونه ما میومدن و همیشه گرایش عجیب من به این محافل ذوقی بود و آدمایی که می اومدن میشستن خیلی خیلی حرفای ذوقی و ادبی و شعر و موسیقی و آواز و اینا بود. شاید من خیلی چیزی ولی نمیفهمیدم، اولی خیلی علاقه داشتم. به محضی که اینا اومدن من بغل بابام تکون نمیخوردم، میرفتم اونجا میشستم دو زانو، همیشه اینجوری بود. بچه شهری هم نبودم، من همیشه بچه آرومی بودم، همیشه هم در بین فامیل و بستگان و دوستان و هم آشناها و همسایه‌ها منو بعضی وقتا می‌زدن تو سر بچه‌های شیطونشون که از این یاد می‌گیرید. همیشه بچه آروم بودم و سرم تو که خودم بود. و جالبه که از یه مقداری که مثلا بزرگتر می‌شدم همیشه دوست داشتم با بزرگترها باشم، با بزرگترا میشستم، با بزرگترا میرفتم این برای و تو جلسات بزرگترا. مثلا من موقعی که دبیرستان بودم همه دوستای من سالها از من بزرگتر بودن، نه یه ذره، یعنی کسانی که الان هم هستند و از دوستان خوب من هستند و آدم های اهل ذوق، آدم هایی که فضل و فرزانگی داشتن، این رو همیشه اینجور آدم ها من رو جذب میکردن و اینجوری بود و اون به اون معناش هنوز با من هست.
دانشگاه گفتی سال 64 رفتن دانشگاه؟
بله.
68 هم رو فاق رسن؟
بله.
علوم قضا حقوق هم؟
ابتدا رفتم من تو مدرسه هم اسمش مدرسه عالی قضایی بود، ابتدا الهیات خوندم بعدن رفتم.
شون توی ساز
اینو
که اصلا نزدیک نشد؟
ساز نه، یه دوره خیلی کوتاهی در واقع ستار می‌زدم. اون وقتایی هم که خدمت استاد عبادی می‌رفتم گاهی وقتایی ناخنی می‌زدم و بعد از اینکه ایشون هم فوت کرد دیگه هیچ وقت دست به ساز نزدم.
اون وقت از بین هنرمندا یا غیر هنرمندا و غیر از آقای شجریان که گفتیم که سالهای ساز کنار دستش آموزش می‌دیدیم، کیا بیشترین
تأثیر دیگه برشون روشون گذاشتن؟ استاد عبادی خیلی زیاد. از عبادی یه شخصیت عجیبی بود، یه آدم خیلی خیلی خاصی بود و واقعا پدر موسیقی بود فکر میکنم، یعنی خوب تنها بازمانده خاندان موسیقی بود و همه موسیقیدان‌ها من یادم هست که به ایشون خیلی احترام میذاشتن. یعنی خود استاد شجریان هم همیشه ایشون به نوعی پدر خودش میدونست و همچی حسی داشت و برای من نقل میکردن که زمانی که مثلا از مشهد اومده بودن سن 24-5 سالگی و تنها حامی ایشون و بهترین و بزرگترین حامی ایشون استاد عبادی بوده که مثل پدر از ایشون مراقبت میکرده و زمانی هم که مثلا پدر آقای شجریان نگرانی هایی داشتن که بالاخره ایشون از مشهد اومده تهران و جوان است و اینها، زمانی که آقای عبادی رو دیده بود یه سفر ایشون استاد عبادی رو برده بود مشهد خونه‌شون، پدرش ایشون رو دیده بود دیگه خیالش راحت شده و گفته بود خب من دیگه ایشون سپردم به شما، خیالم راحته که در کنار شما. عبادی یه شخصیت اینچنینی بود و یه آدمی بود دریایی از فرزانگی و معارف و شخصیت چند وجهی و نمیدونم بزلگویی و همه چی و خیلی من از ایشون یاد گرفتم خیلی چیزا رو، هم آواز و همراهی ساز و آواز، ظرافت های آواز و هم این که از نظر شخصیت و اخلاق نصیحت هایی که آقای عبادی من هر جلسه می رفتم پدوش کلی من نصیحت میکرد هر چیزی که صحبت می شد و اینا رو واقعا از اون موقع من حوزه گوشم قرار دادم. یه چیزی که من داشتم و هنوز هم دارم، شاید گفته میشه که افراد مثلا هر چیزی رو خودشون باید تجربه کنن و از تجربه دیگران خیلی استفاده نمی کنن، ولی واقعیت اینه که من اینجوری نبودم و هنوزم نیستم. یعنی من همیشه تجربه دیگران رو به کار میگیرم و هر نصیحتی که بزرگی میکنه سعی میکنم گوش کنم، تو همه چی، در زندگیم، در تحصیلم، در کارم، در ازدواجم، در همه چی من اینجوری عمل کردم و بعدیم ندیدم واقعا.
من هم دوره‌ی های شما تو
هم رشته
آغاز کیا بود؟
هم دوره‌ی های ما آقای محسن کرامتی بودن، آقای مظفر شفیعی، آقای علی جهاندار، آقای قاسم رفعتی، اینا بودن. ما پنج نفر در واقع، کسان دیگری هم بودن که در مقاطع قبلتر با ما همراه بودن، مثل مرحوم ایرج بستامی، تو خانم ها بود، خانم مهرعلی که هنوز هم هستن، خانم معصومه مهرعلی، یکی دو نفر دیگه هم بودن. اینا هم در یه مقاطعی بودن، ولی کسانی که در واقع دوره عالی آواز رو با هم طی کردیم و با قول معروف جز فارغ التحصیلانی بودن که خود استاد هم بارها اسم بردن، در واقع ما پنج نفر بودیم دیگه، یعنی آقای کرامتی، آقای شفیعی، آقای جهاندار و آقای رفعتی و بنده.
ما از بهترین یا جذاب‌ترین خاطرات اون دوران چیه؟ به
خاطره که والا زیاد داشتیم ما، برای اینکه ما در دهه 60 زمانی بود که موسیقی خیلی نبود بیرونی نداشت، خیلی به قول معروف آدم ها درگیر اجرای موسیقی و برنامه و کنسرت و تولید و این چیزا نبودن، تقریبا تعطیل بود. استاد شجریان هم تازه با گروه عارف مثلا تازه با پاشون باز شده بود به اروپا و اینا، که سری برنامه های رو مثلا سالهای 65 و میدونید که بعد از انقلاب خودتون بیشتر اشراف دارین که اولین اثری که از استاد شجریان ارائه شد سال 1164 بود که اثر بیداد، اولین اثری که رسما مجوز گرفت، و تا سال 64 در واقع هیچ فعالیتی ایشون نداشت و برنامه موسیقی هم اون دوران محدود بود به بعضی کارهایی که در حوزه هنری آقای سراج و آقای نفر و اینا مثلا انجام میدادن، گاهی اصلا کنسرتی که اصلا نبود هیچ کجا، جشنواره موسیقی فجر هم همون سالا تقریبا سال 64 فکر میکنم که اولین جشنواره موسیقی فجر کلید خورد، و اینه که تو اون دوران موسیقی وجود نداشت. به خاطر این فرصت وجود داشت که ما با هم زندگی کنیم، ساعتهای طولانی، روزها، شبها باید با هم سفر زیاد بریم، با هم مثلا سفرهای کوهنوردی، مثلا یه وقتی هم چند روز پاشیم بریم مثلا در طالقان، تو کوههای طالقان کمپ بزنیم و اونجا هم تمرین کنیم روزا و شب هم دوره هم باشیم و از اینجور چیزا زیاد داریم که همش خاطر بود. جلسات ما هم جلسات طولانی میشد، خیلی ساعت زیادی، تمام جلسات در منزل ایشون بود، یه حالت خانوادگی بود و این ارتباط هم بین ما هم همینجوری شد، یعنی ما هم شدیم یه خانواده، هممون با هم و با هم دیگه زندگی کردیم سالها تا امروز هم همینجوریم. یعنی این حالت و این انسجام و این ارتباط بین ما همچنان حفظ شده و حالت خانوادگیش واقعا وجود داره هنوز. و با خود استادم همینجور دیگه، ما در واقع مثل بچه هاش بودیم تو خونهش. من که همش تو خونه ایشون بودم و بزرگ شدم، مثلا خوابیدم و زندگی کردم و روزها و شبها و با بچه هاش و همه جور در واقع با هم زندگی کردیم. و خاطرات زیادی داریم با هم دیگه، به خصوص زمانی که با هم دیگه مثلا سفر می‌رفتیم یا برنامه های کمپ های این چنین داشتیم. حالا بعضی هاش هم ضبط می‌کردیم، نه بعد هر کس می‌رفت یه طرفی تو این کوه پخش می‌شد و با هم دیگه سوال جوابای آوازی می‌کردیم با هم دیگه. خیلی حالا هوایی داشتیم خوش.
شما از زمان بلوغ، از زمانی که به بلوغ فکری رسیدین تا الان، به لحاظ جهان بینی یا به لحاظ باورها و برداشت‌های هنری، کی میگه که من یهو یه انقلابی به من شد وقتی که اول کار شجریان رو دیدم، بعد اومدم رفتم پیش پایور، پیش عبادی، پیش کی؟ این مسیری که طی کردین، این نقاط عطف و یه تحول ذهنی و فکری برای شما به وجود اومده که توی دیدتون نسبت به موسیقی یا جهان بینیتون نسبت به دنیا و محیط اطرافتون فرق کرده؟ میشه این مسیر رو از اون زمان تا حالا ترسیم کنه؟
ببینید، من یه آدم اولا چند وجهی بودم، آدم تکبودی نبودم هیچ وقت. من خب زمانی که اولا خب مثلا تو دوره انقلاب و اینها بسیار من مطالعه کردم، از تمام کتابای دکتر شریعتی، تمام ارزم به حضور شما کتابای آدمای صاحب فکر و صاحب اندیشه‌ای که در اون روزگار در واقع بودند و آثاری داشتند و اینها. این یه مقوله، یه مقوله خود مقوله ادبیات، ادبیات هم ادبیات عرب هم ادبیات فارسی. من سالهای سال ادبیات عرب خوندم، سالها خوندم، از دوره دبیرستان، از صرف و نحو و معانی و بیان و عروض و هرچی که مربوط به این میشه. و اینی که حالا چیزی که اونجا مثلا به صورت طلبه ها میخونن در مقدمات دروس حوزه، تمام اینا رو من طی کردم. آدم اهل مطالعه‌ای بودم. و اینی که از ابتدا هم من به اساسا به مقوله هنر همیشه دیدگاه خاصی داشتم و هرچی که این پیش آمده در واقع بالغتر شده. به همین دلیل من هیچ وقت در نوجوانیم هم همیشه اعتقاد داشتم که موسیقی مصرف عیش هیچ کسی نباید باشه. از همون موقع من این باور رو داشتم. تا الانی که خدمتتون هستم هیچ وقت محفل آرایی نکردم، اعتقاد نداشتم. لذا هیچ وقت نمیشتم این که مثلا بگم آقا یه مهمانی بوده مثلا فلانی هم اینجوری، یه بارم نرفتم. اگر کسی من رو به خاطر آوازم مهمونی دعوت کنه حتما نمیره. این باورها رو از نوجوانی داشتم و تا امروز هم میدونن، فامیل من میدونن، خانواده من میدونن. و تا یک افرادی رو اهلیتشون رو احساس نکنم برای این موضوع، صرف اینکه یه عده دور هم جمع شدن و میخوان حالا یه موسیقی هم باشه و اینا مثلا کیف کنن، به هیچ عنوان من برای موسیقی چنین کار کرده قائل نبودم و نیستم و همیشه اساسا برای هنر. و این از نوجوانی با من بوده. فعالیت های موسیقایی رو همیشه براش یک به اصطلاح خطی و یک مسیری ترسیم کردم و قائل بودم و آدم خیلی هم که تو اون مسیر میرفتم برای من خیلی ارزش پیدا میکردن. به همین دلیل هم میگم که استاد شجریان برای من چنین شخصیتی بود و من این رو ابتدا از صداش گرفتم، بعد که بیشتر شرچ بیشتر شناختمش بیشتر بهش گرایش پیدا کردم و بیشتر بهش ارادت پیدا کردم و بهش وابسته تر شدم و برای من واقعا یه الگوی تمام عیار بوده در همه زمینه ها و ازش در همه زمینه ها من الگو گرفتم و هنرمندایی که در این راستا بودن. به هر حال کسانی که هنر رو نه فقط برای هنر و نه برای مثلا مصرف عیش دیگران شدن و برای جا تفنن و تفریح، نه، برای یک اصول انسانی دنبال کردن و برای اونا احترام قائل بودن و اونا برای من الگو بودن. مثلا یه شخصیتی مثل آقای پایور. پایور شخصیت عجیب، شخصیت تأثیر گذاشت و بسیار در زندگی من تأثیر گذاشت در همه زمینه ها، در آداب اجتماعی. اصلا رعایت آداب اجتماعی توسط هنرمند، اینکه آقا شما یه جایی میری چجوری غذا بخوری، چجوری قدم برداری، رو صحنه چجوری بشینی، با مخاطبت چگونه روبرو بشی، چگونه لباس بپوشی، اینا چیزایی بود که واقعا کسی مثل استاد پایور بسیار روش تأکید داشتن و همین هم باعث شده بود که به هر حال یک کسی مثل پایور در این که همه آحاد جامعه و به خصوص حاکمان به موسیقی و موسیقیدان احترام بذارن، پایور خیلی مؤثر بود در این زمینه. برای اینکه یه زمانی بالاخره موسیقیدان رو عمل طرب میدونستن و همیشه آخر مجلس بودن در هر جا و کسانی مثل اینها اومدن و در واقع بادار کردن که آقا به موسیقیدان و به هنرمند باید احترام گذاشت و کسانی مثل شجریان آمدن این رو به اوج رسوندن که جایگاه هنر و هنرمند کجاست. اینی که من خودم هم حالا به هر حال اینطوری بودم، عرضم این بود که آدمی بودم بالاخره در فعالیت‌های مختلف اجتماعی بودم، شرکت داشتم، همیشه یک نگاه چند وجهی داشتم به موضوعات و به همین دلیلم خب توی هر عرصه‌ای و در هر جایی که قرار گرفتم خیلی زود به هر صورت به هم اعتماد شده و خب مسئولیت‌های زیادی هم به من واگذار شده تو سنین مختلف از دوره دانش آموزی تا امروز.
خب حالا ادامه همین بیوگرافیتون، سوال دارم که عشق در زندگی شما کجا و چه گونه ظهور کرد و چه تأثیری تو زندگی شما
داشت؟ عشق به نظر من همه اون در واقع انگیزه، یعنی موتور محرکه هر کاری است و اینم شعار نیست. حالا یه کسی همه میگه آقا عشق، نه واقعا من وقتی که میگم از دوره مثلا کودکی و نوجوانی تا یه صدایی بلند میشد بازی رو ول میکردم میدویدم رفتم میشستم در کنار بابام یا شروع میکردم مثلا شعر خوندن یا مشاعره کردن یا حرفای ذوقی زدن یا خاطره های این چنین نقل کردن، خب این اسمش میشه عشق دیگه. یعنی یک گوهری در وجود آدم ها گذاشته میشه که به یه چیزی واکنش نشون میدن، ناخودآگاه واکنش نشون میدن و اینها رو نمیشه به زور برد نشون، این میشه اسمش عشق. و هر چقدر که این بالنده تر میشه و عمیق تر میشه طبیعتاً اون انگیزه بیشتر میشه و این حرکت شتاب بیشتری میگیره. بنابراین به نظرم بدون اون عشق هیچ حرکتی فرجامی نخواهد داشت و اساساً گرایشی به وجود نمیاد اگر اون عشق نباشه. یعنی ما باید یک چیزی در درونمون در واقع قلقلک بشه یه چیزی یه ندای درونی ما رو میکشونه به یک وادی های. وقتی که شما این در وجود نباشه، با یک صدا، با یک نغمه ساز واکنشی نداری، کما اینکه خیلی از آدم ها واکنشی ندارن. خیلی از افراد میشینن یه موسیقی هم اجرا میشه و سری تکون میدن مثل بقیه، یا تشویقی میکنن و میرن دنبال کارشون. ولی بعضی افراد به محضی که این صدا بلند میشه دیگه هیچ کار دیگری نمیتونن بکنن و به هیچ عنوان نمیشه این از اون جداش کرد. در هر مشغول هر کاری باشن و در هر عرصه ای باشن کار رها میکنن و همه وجودشون این کار اصلا میاد این طرف. این میشه اسمش عشق.
شما میشه
بگید
در چه سال ازدواج کردین و تعداد
خانم؟ من سال 1371 ازدواج کردم و سال 1374 هم خداوند به من یه فرزند داد، دختر ریحانه. و تا امروز که ایشون دانشجوی معماری است و
همین یکی
بله، و زندگی خیلی خوب و جز نعمت‌های بزرگ خدا به بنده زن و فرزندم بود.
الان که به گذشته برمیگردید، مهمترین روز زندگیتون چه روزی بوده یا چه روزی خیلی براتون تعیین کننده بوده؟
مهمترین روز زندگی من چند نمیشه بگید چه روزی، یه روزهایی. مثلا من اولین جلسه‌ای که آقای شجریان دیدم، اون روز برام خیلی روزه با ارزشی، خیلی روز مهمی است و برام به یاد مونده و به همیشه به یاد خواهد بود. روزهای به هر حال تلخ و شیرین داره آدم دیگه. از روزهای شیرین زندگی روز ازدواجم روز خیلی خوبیه برای من، روز تولد دخترم روز خیلی خوبیه، با اینکه من ایران نبودم که ایشو به دنیا آمد، ولی یه حس خاص عجیب داشت.
شما بین فرانک موسیقی چه تأثیری در شیوه زندگیتون داشت؟
ببینید به نظرم اساسا عوض کرده همه چی رو. ببینید به هر حال من فکر میکنم که سرنوشت هر کسی یه جوری رقم میخوره. خب من بارها به این اندیشیدم که خب اگر من مثلا در این وادی نبودم، در کدوم وادی الان سیر میکردم؟ احیانا مثلا احتمالا من مثلا اگر میرفتم ادبیات میخوندم که خیلی عاشقانه دوست داشتم، خب امروز حتما یک پی‌اچ‌دی ادبیات فارسی بودم و یه استاد دانشگاه بودم در این زمینه، مثلا داشتم کار میکردم. یا نمیدونم اگر رفته بودم مثلا دنبال بحث حقوقی، امروز یه وکیل بودم مثلا داشتم کار حقوقی انجام میدادم، یا توی عرصه. ولی به نظرم هر چیزی یک تقدیر نوشته شده ایست و سرنوشت محتوم ایست به اعتقاد من، که این در واقع پازل ها در کنار هم قرار میگیره و اینجوری رقم میخوره. به هر صورت من این مسیری که برام پیش آمده طبیعتا معلوم بوده که همه چی با موسیقی پیوند داشته و پیوند خورده و طبیعتا همه چی در زندگی من تحت شعاع اون قرار گرفته. همه ارتباطم، همه کارم، همه زندگیم، و فکر میکنم که خیلی دست من نبوده.
ما بین موسیقی و زندگی شخصیتون چجوری تعادل
برقرار؟ یه چیزی رو که در واقع پدر من همیشه به من نصیحت کردند، اینم جز اون چیزایی بوده که شنیدم. پدرم اعتقادشون این بود که آدم نباید نون موسیقی رو بخوره، و این رو من امروز خیلی بیشتر از قدیم باور دارم. ممکنه که کسانی به من نقد داشته باشن در این زمینه، ولی من باور دارم این رو، یعنی به خصوص در این کشور. اگر هنرمند بخواد که معیشتش با هنرش پیوند بخوره به مزیاهای مختلفی خواهد داشت. در این کشور حتما همینطوره. کمن کسانی که بتوانن با هنر در واقع خودشون رو اداره بکنن و در مسیر هنری هم باشن، یعنی خودشون رو تنزل هم ندهند به این جهت. و الا بله، آدم میتونه خیلی از کارها رو بکنه که زندگیش بگذره، ولی خیلی از کارهایی که بهش اعتقاد نداشته باشه و دوست نداشته باشه اون کارها رو انجام بده. بنابراین اگر بخواد زندگی مرفهی داشته باشه، مجبوره که خیلی از اون کارها رو مرتکب بشه. کما اینکه خب خیلی ها کردن، و حالا ملامت هم نمی کنم، همیشه گفتم بودم اون کسی که زندگیشو اینجوری تعریف کرده بالاخره باید زندگیشو اداره بکنه، ولی من سعی نکردم این کارو بکنم. یعنی من هیچ وقت تا امروز از هنر خوانندگیم در واقع معیشتم رو با اون پیوند ندادم. به همین دلیلم کارهایی رو که انجام دادم کارهایی بوده که دوست داشتم انجام بدم و با همه عشق و علاقه انجام دادم. کاری هم که علاقه نداشتم، به اعتقاد نداشتم، انجام ندادم به هیچ قیمتی. بنابراین 5-6 اثری که از من الان هست، همه آثاری هم که ازشون دفاع میکنم و عاشقانه اون کارها رو انجام دادم، با افتخار و دوست داشتم انجام دادم. کنار کسی که دوست داشتم نشستم و آواز خوندم، کنسرت دادم و کاری رو هم که دوست داشتم انجام دادم، اثری رو که واقعا خودم باهاش پیوند عاطفی برقرار کردم، با احساسم درگیر شده، اون کار رو انجام دادم. بنابراین اینجوری من زندگی رو بالانس کردم که خیلی درگیر این موضوع نباشم و این فقط عشق من باشه، موسیقی عشق من باشه. و در زندگیم هم هیچ وقت برخلاف حالا بعضی از هنرمنده ها که همه چی رو تحت شعاع خودشون و این موضوع هنر قرار میدن، من خیلی این گونه نبودم و دوست نداشتم این گونه باشم. من همیشه معتقدم که خانواده آدم جزئی از آدمن و همیشه میگم ما خودمون 50%، اون 50% دیگرش کسانی هن که با ما زندگی میکنن و ما باید به اون 50% هم احترام بذاریم. این که من بگم چون من گل سرسبد خلقت هستم و هنرمندم، بنابراین همه باید به من سرویس بدن، که اون یه نوع خودخواهیه. به هر حال باید یه جوری آدم عمل بکنه که حقوق دیگران رو هم رعایت
کنه. شما فهم میونت با سایر هنرها مثل سینما، تئاتر، نقاشی؟
من با خوشنویسی خیلی ارتباط عمیقی دارم، برای اینکه من سالها خط نوشتم، سالها 20 سال خط نوشتم و با خوشنویسی هم از همون دوره کودکی، چون ما فامیل مادری من فامیلیشون اصلا خوشنویسانه، یعنی خوشنویس بودن نسل اندر نسل، و جد مادری من جزو کتاب ناصرالدین شاه بوده و آثارشون هم هست، نسخ بی نظیر مرحوم میز محمد طبی که جزو نسخ نویس های طراز اول دوره ناصری است. و به این جهت اینه که من خطم، از پدر منم خوش خط بود، هم مادر هم پدر، اینه که من خوشنویسی رو هم دنبال کردم به طور حرفه‌ای و امروز هم بخش زیادی از رفقای نزدیک من از خوشنویسان معاصر طراز اول مملکت هم که سالها با هم زندگی کردیم و هش و نش داشتیم، اینه که با اون با خیلی به این معتقدم که آواز به خصوص با خط بسیار، بحثم با نستعلیق، بسیار پیوند داره، پیوند عمیق داره، از جهات مختلف اصلا تشابهات بسیاری وجود داره بین موسیقی، آواز و خوشنویسی نستعلیق. با هنرهای دیگه هم ارتباط داشتم، با بال دوستانی که در تئاتر بودن، تئاتر اساسا زیاد دیدم و میبینم، فیلم هم زیاد دیدم و میبینم.
ما توی بین این غیر از موسیقی رشته‌های دیگه هنری که بهش علاقمند هستید و میبینید و کار میکنید، کدومی که از اینا خیلی به شما سر ذوق میاره؟
رشته های دیگر هنری
مثلا تو شعرا، تو نویسنده ها، تو سینماگرا،
افراد رو میگی؟
افراد چه کسایی شما خیلی؟
من مثلا تو شعرا اگر معاصرین رو بخوایم بگیم، در شعرای معاصر ما سایه، اخوان ثالث، شهریار توی شعرا، حالا در بخشای هم نو هم کلاسیکش عرض کردم. در خوشنویسی حالا در واقع سبک‌های مختلف، چون من سبک‌های مختلف رو تجربه کردم، اساساً خط خوب وقتی می‌بینم، مثلا من از آثار میرزا غلامرضا عجیب به وجد میام، یعنی من ساعت‌ها خط میرزا غلامرضا رو دیوار باشه، ساعت‌ها بعضی وقتا می‌بینم دو ساعت دارم فقط اینو نگاه می‌کنم، دو ساعت همینجور محو یک اثر مثلا میرزا غلامرضا اصفهانی میشن. تو خوشنویسان معاصر ما تو بخش‌های مختلف، از خود استاد امیرخانی بعضی از آثارشون خیلی درخشانه، تو چلیپاها استاد عباس اخوین عجیب رو من تأثیر میذاره، چلیپاهای استاد اخوین، سیامشقای استاد شیرازی تو قلم بزرگ و درشت و اینا چیزایی این که رو من خیلی خیلی تأثیر میذاره.
شما اگرچه شما گفتید که شما از راه خوانندگی یا موسیقی زندگیتون رو نمیذارن، از رشته دیگری میذارن، بنابراین شما بپرسم که اگر وارد حوزه خوانندگی نمیشدین، تو رشته موسیقی رشته دیگه چیزی دیگه ای بود؟
من نه، من عاشق آواز، من اصلا با آواز زاده شدم، با آواز زندگی کردم، با آواز همه چی منه، هیچ چیزی مثل آواز من را اقناع و ارضا نمی کنه.
حالا توی بخش دوم گفتگومون میخوام راجع به کاراتون و دوره های کاریتون رو بپرسم. شما بگین که از دوره های کاریتون میگین، از کجا شروع کردین، با چه گروهی همکاری داشتین و چه آثاری رو یا اجرا کردین یا آلبوم در بود؟
یه کارهایی که ما دوره دانشجویی انجام میدادیم، که در دوره دانشجویی طبیعتاً کارهای اون دوره هم کارهایی انجام دادیم که عمدتاً خوب کارهای کنسرتی بوده و بخش زیادش تو همین دانشگاه تهران، تو تالار دانشکده ادبیات، تالار علامه عمیدی، تالار دانشگاه، تالار کتابخانه مرکزی، جاهای مختلفی با هنرمندهای مختلف برنامه‌هایی داشتیم که مال اون دور است. اگر منظور آثار ثبت شده باشه، اولین اثر رسمی من در کنار استاد فرامرز پایور و گروه پایور عرضه شده به نام پرده عشاق، که این رو ما سال 1372 شروع کردیم به تمرین و شروع به صدا ساختش و ضبطش سال 73 عرضه شد. اثر شبده فکر می کنم همون سال 72 اگر اشتباه نکنم ما اول کنسرت دادیم و بعد هم اون نوار رو عرضه کردیم. دو مقطع در تالار وحدت اجرا شد، یه چهار شب یه سه شب فکر میکنم اون سال 72 بوده، اولین اثر رسمی بنده بود. بعد با گروه پایور برنامه های مختلفی داشتیم در داخل و خارج و شهرستان ها و اروپا و جای مختلف، تورهای مختلفی داشتیم تا سال 1376 که با پرویز مشکاتیان، روح شاد و گروه عارف دومین اثر رو در واقع آماده کردیم و منتشر کردیم به نام کنسرت گروه عارف. بله که کنسرت دادیم و بعدم در واقع به نام کنسرت گروه عارف، کنسرت همایون، این دومین اثر بود. خدمتتون عرض میشه که دیگه بعد با پرویز مشکاتیان و گروه عارف همینجور برنامه‌های داخل و خارج از کشور داشتیم. سومین اثرمون مربوط می‌شود به سال 1382 یا 3، 83 اگر اشتباه نکنم، به نام آسمان که با گروه شهنازی به سرپرستی جناب پیرنیاکان کنسرت دادیم و بعد اثرش ارائه شد که مربوط میشه به آثار استاد علی اکبر خان شهنازی در قالب یک اثری به نام آسمان عرضه شد. چهارمین اثر ما به نام پنهان چو دل، این هم مربوط میشه به سال 1385 با گروه شمس به سرپرستی جناب کیخسرو پورناظری، این اثر هم در واقع روی اشعار مولاناست، پنهان چو دل اسمش هست. این پنجمین اثری است که از ما منتشر شده. ششمین اثر هم مال سال گذشته است به نام کوچه بنفشه ها با هوشنگ کامکار. بر روی کوچه بنفشه ها اشعاری از استاد شفیعی کتکنی، ده شعر استاد شفیعی کتکنی روش آهنگسازی شده توسط جناب کامکار و بنده هم خواندم. دو اثر هم در حال انتشار داریم که یک اثر باز به سرپرستی و آهنگسازی جناب پیرنیاکان هست و یک اثر هم با گروه قمر به سرپرستی آقای نوید دهقانه. این دو اثر هم در حال انتشار است.
اون گروه شهنازی سرپرست گروه کی بود؟
آقای پیرنیاکان.
گروه شهنازی، آها نه اینو نه منظورم اون پرده عشاق کی بود؟
گروه پایور. خدای پایور سرپرست بود. بله به سرپرستی خدای پایور. اونم مشکاتیان بود و
آسمان که آقای پیرنیاکان بود، چهار پشت
آقای پورناظری بود.
بله. گروه کارو آقای
پاس پیرنیاکان، آقای نوید دهقان،
نوید دهقان گروه آخری، یعنی ششمی که
گفتن
آقای پیرنیاکان، اسم اثر چیه؟
اسم اثر
در نیامده
هنوز، حالا یادم میاد میگم. اون کار آقای دهقانم در آتش آوازها، همین کار قمر در اسمش هست، در آتش آوازها،
آتش
آوازها.
خب وقت در کار اجرا چه عواملی در کار شما تأثیر می‌ذاره؟ الهام بخش شماست. من یه درباره اجرا
در اجرا اولا خود اون موسیقی و محتوای موسیقی بزرگترین محرک منه برای اینکه مثلا قدم بردارم برای اینکه این کار رو به صحنه ببریم. همونطور که اشاره کردم، به صرف اینکه ما بخوایم یک کاری انجام داده باشیم، من هیچ وقت اقدام به هیچ کاری نکردم. یعنی همیشه برای من اون موسیقی و اون آدما که قراره که با هم کار بکنیم برام خیلی مهم بودن. هم آدما مهم بودن، هم اثر مهم بود. بنابراین خود اینا خب میشه محرک برای من که من بتونم این کار رو انگیزه پیدا بکنم که بخوام بریم حتما رو صحنه و اجرا کنیم. بزرگترین انگیزه همین خود اثر هست. و بعد هم خب شرایطی که به هر حال روی صحنه ایجاد میشه، معمولا هم توی برنامه های من یه مخاطبین خاصی میان. یعنی من جزو خواننده های خیلی پاپیولاری نیستم که حالا مردم اونقدر بشناسن یا مشتاق باشن. همین قشی نه، همیشه یک قشر خاصی بودن که اونا کارای من دنبال کردن در همه این سالها و همونا حضور پیدا میکنن و موج اون افراد و بازتاب و بازخورد نظراتشون و عواطفشون و احساساتشون یک حال هوای خاصی رو همیشه ایجاد کرده و همیشه من مشتاق در واقع دیدار و ارائه اثر برای اونها بودم و هستم.
ما گروه رو شما چجور انتخاب می‌کنید؟ چون گروهی کم نیست، آدم بزرگم کم نیست.
معمولاً به من پیشنهاد میشه. معمولاً من انتخاب نمی‌کنم. معمولاً افراد به من پیشنهاد می‌کنن، من یا میپذیرم یا نمیپذیرم. تا کنون اینجوری بوده. به همون دلیلی که خدمتون عرض کردم، یعنی من هیچ وقت نمیام برای خودم پروژه تعریف کنم که حالا برم دنبال عواملی بگردم. همیشه پیشنهاداتی میشه و من بررسی میکنم، اگر خوب باشه انجام میدم، اگر نباشه. معمولا هم در هر ماه یکی دو تا پیشنهادی میاد برای من. خب چیزی اگر چنگی به دل نزنه طبیعتاً پاسه.
ما اجرای صحنه‌تون رو چیا بوده؟
اجرای صحنه تمام این آثاری که خدمتون کردم اجرا کردم، به اضافه یه آثار دیگری هم که اونا تولید نشده ولی اجرا شده. مثلا ما کنسرت هایی رو با آقای کیهان کلهر هم اینجا هم آمریکا، با آقای حسین علیزاده آمریکا و کانادا تور مفصلی داشتیم که اجرا کردیم، منتهاش وقت فرصت ضبطش پیدا نشده، اینه که فقط کنسرت بوده. از اینجور برنامه ها تو فاصله های آلبوم ها بسیار زیاد داشتیم.
شما توی خوانندگی چه سبکی رو دنبال؟
سبک من در واقع تلفیقی است از شیوه استاد تاج اصفهانی و سید حسین طاهرزاده، عرضم به حضور شما که، و خود استاد شجری. یعنی تلفیقی از همه اینا. بیشترین کسی که سبک و سیاقش رو دنبال کردم از تکنیک و حال هوا سید حسین طاهرزاده بوده که سالهای سال از زمانی که با استاد شجریان آشنا شدم کار سید حسین طاهرزاده رو خیلی دنبال کردم، من به توصیه خود ایشون، که ایشون هم بیس کاریشون و شیوهشون سید حسین طاهرزاده است که تعلیماتی که از مرحوم برومند، نورعلی خان برومند گرفتن. چون میدونید برومند تنها کسی است که شیوه آوازی طاهرزاده را آنالیز کرد و منتقل کرد به عنوان یه متد، به عنوان یه شیوه درست آوازی. و انصافا هم طاهرزاده نقطه عطف خوانندگان قدیم ماست، نقطه عطف از جهات مختلف که اگر یه وقتی فرصت باشه راجبش میشه ساعتها هر زد که سید حسین طاهرزاده چه کرده، با آواز چجوری نگاه کرده. اولین کسی است که مناسب خوانی به معنای واقعی کلمه رو رعایت کرده توی انتخاب شعر و تلفیق شعر و موسیقی و ادوات تحریر و تنوع و خیلی چیزای دیگه. معمولا ما تو کار خوانندگان دیگر از این باب ضعف‌هایی می‌بینیم، ولی در کار طاهرزاده اصلاً نمی‌بینیم. یعنی بهترین انتخاب‌های شعر و مناسب‌ترین انتخاب‌های شعری در آواز طاهرزاده است. خواننده‌های دیگه مثلا ممکنه که یک غزل رو گذاشته باشن جلوشون و از اول شروع کرده باشن به همون ترتیبی که در دیوان نوشته شده همجوری می‌خونن. طاهرزاده این کار نکرده. طاهرزاده آمده دیدی که مثلا این بیت اول دومش به درد این مقامی که او میخواد ارائه کنه نمیخوره، بیت سوم شروع کرده. بعد بیت سوم شروع کرده، از آقای عاطفی بپرس اسم آلبوم گروه شهنازی چیه که در حال انتشاره به من بگه. عرض میشه که کار طاهرزاده چنین است. و خود استاد شجریان هم میگفتن که مسیری که من گسترش دادم مسیری است که با طاهرزاده شروع شده بود، با بنان مقداری رشد یافته بود و دیگه به شجریان که رسید یه اتوبان بزرگ شد.
ظاهرا فهم شعرم در خوندن آواز خیلی تاثیر داره.
همه
من دیدم کسایی که شعر اصلا نفهمیدن بخوندن.
همه یک کار خواننده با شعره. همه یک کار خواننده و همه داشته خواننده و همه پیام خواننده همون شعره. و خواننده‌ای که شعر نفهمه مثل کسی است که حرف میزنه و نمیفهمه چی میگه. مثل یه سخنرانش که بهش میگن آقا یه متنی بهش میدن اینم میره بالا نگاه میکنه غلط غلوط و بالاخره. اگر خواننده این حرف اولا اونقدر با فهم و درک ارائه نشه که مخاطب خیال کند که او حرف اوست، تأثیر نمیذاره. یعنی خیلی وقتا ما اولا در مقامی که داریم موسیقی اجرا میکنیم، خب خود اون مقام، مقام موسیقایی یه پیامی داره، یک پیامی رو، یک حالتی رو داره القا میکنه. مثلا یا یک غمی رو داره القا میکنه، بیان میکنه، یا یک هیجانی رو، یا یک نشاطی رو، یا حالتی رو، یا یک به اصطلاح تعمق اندیشورزانه ای رو، یه حالت خلصه عارفانه ای رو، یا حالت‌های مختلف. اگر ما این حالتمون با پیامی که میگوییم با هم دیگه سنخیت نداشته باشه تأثیر نمیذاره. مثلا بنده با یک صورت خیلی منبسط و گشاده و خوشحال یک پیام غم‌انگیزی رو به شما بدم، شما باور نمی کنین. یعنی تصور میکنین که من دارم شوخی میکنم با شما. مثلا یه حرف خیلی غم‌انگیزی رو، یه خبر غم‌انگیزی رو به شما میدم ولی با خنده. خب شما باور نمی کنین. برعکسش هم همینه. تو آواز دقیقا اینه. و خواننده‌ای کارش تأثیر میذاره که این برآمده از عمق وجودش باشه. بنابراین باید کاملا اون کلام رو فهمیده باشه، شعر رو درست بخونه، اونقدر درست بخونه که تک تک سعی کنه معنای این شعر در کلام او متبلور، در لحن او متبلور باشد. اون وقتی از سر شعور و ادراک بیان شده و 100% تأثیر.
شما در مجموع این 6-7 اثری که اجرا کردین از سال 70 تا 95، 23 سال میشه نیست؟ خیلی تعدادش به نظر میاد کمه نیست؟
به همون دلیلی که عرض کردم خدمت، یعنی من هیچ وقت اصراری بر کار کردن نداشتم.
وقت موفق ترین اثر خودتون کدوم میدونید؟
همه اینا در واقع در زمان خودشون و بعد از خودشون خیلی بیشتر از آن رو توجه ها رو جلب کردن. مثلا الان امروز بعد از مثلا 24-5 سال هنوز اون کار آقای پایور مشتاقانی داره که جالبه که افرادی که اصلا اون موقع شاید مثلا نبودن، کودک بودن و الان مثلا راجع به اون کار حرف میزنن. همه این کارا کارهایی که برای من قابل دفاع و ازشون دفاع میکنم و خیلی دوستشون دارم. کاری که بیشتر شاید شنیده شده باشه که یه مقداری شاید گستره مخاطب یه ذره عام‌تر رو هم در بر گرفته شد تو اینا، اون کار پنهان شده است.
کمال گروه شمس.
بله.
غیر از این دوتا آخری که گفتیم در حال ضبط
نه ضبط شده، در حال انتشار هست. بله.
یه پروژه دیگه الان کار میکنیم؟
فعلا نه.
باید
نام گذاری آسات هست شما هم کنید؟ با مشورت، معمولا با مشورت هست.
با مشورت شما؟ میشه جمعه کامل بگیم؟
من با مشورت آهنگساز معمولا و سرپرست گروه اسم آثار رو با هم دیگه انتخاب میکنیم، معمولا برگرفته از محتوای شعری آثار هست یا در بعضیش هم تحت تأثیر یک شعری، یک کلامی که باز مرتبط با اون اثری که ما ارائه کردیم. مثلا این در آتش آوازها که اثری هنوز منتشر نشده، خود این در اشعاری که ما میخونیم نیست، ولی چون محور این کارمون آواز بوده، یک در واقع اثری رو از یک شاعری آوردیم و این اسمشو گذاشتیم، این مقطعشو برای این اثر.
این
نامگذاری
بعد از
اجرا و ضبط معمولاً در پروسه بعد از تدوینه دیگه، بعد از اینکه میکس شد و اینها اثر آماده انتشار میشه، بعداً میام یک اسمی میذاریم که حالا میخواد چاپ بشه و اینسرتی تهیه بشه. ها؟ مست هوشیار، اون اثر بروش شهنازی. مست هوشیار.
شما غیر از حالا این کاری که یعنی کار تخصصی موسیقی، کاری جنبی هم زیاد کردیم و مهمترینش و سرسدترینش هم همین خانه موسیقی. خواهی راجب خانه موسیقی
بله،
چون این نوشته هایی که ما پیرسیم شد دو سومش راجب همین بحث ها و جدل ها و اینا. میشه خلاصه فعالیتتون
روی خانه موسیقی دیگه؟ البته تجربه مدیریت من داشتم در مقاطع دیگه. من سال 75 و 76 رئیس هنرستان موسیقی بودم. خانه موسیقی همطوری که مستحضر هستین سال 79 به همت تعدادی موسیقیدان‌ها، موسیقیدان‌های پیشکسوت تأسیس شد.
رفتی به ارشاد نداشت؟
در ارشاد در واقع مثل بقیه جاها نه، مستقیما ربطی نداشت، مثل خانه سینما نبود، ولی پیشنهادش به هر حال توسط دوستان بود و با حمایت مدیران وقت که آقای مهندس کاظمی سال 79 آقای مهندس کاظمی و آقای مرادخانی، این دو نفر خب خیلی کمک کردن در واقع که این اتفاق بیفته. اون روز هم مرحوم استاد تجویدی و فریدون ناصری و ارزم بازوشو آقای فخرالدینی و آقای رضوی سربستانی و آقای گنجه‌ای و آقای پیرنیاکان و تعدادی دیگر، اینها آمدن و به عنوان یه هیئت مؤسس در واقع این نهاد رو بنیان نهادن. اولین دوره کانون خوانندگان این خانه که تأسیس شد، اولین دوره یک جلسه ای رو گذاشتن در تالار رودکی که همه اعضای اون روز که شاید چند صد نفر بیشتر نمی شدن دعوت شدن که بیان در تالار رودکی در همه شاخه ها آمدند و یه انتخاباتی اجمالی تو کانون‌های مختلف. جالبه که در یه جلسه مثلا برای کانون نوازندگانم رأی گرفتن، برای کانون خوانندگانم رأی گرفت. همونجا میگفت آقا کی کاندیدا میشه، کی نمیشه، کی فلان رأی بدن. و تو بحث خوانندگان هیچ کس کاندیدا نشد و گفتن خب خودتون رأی بدید، هر کی به هر کی میخواد رأی بده. 5 نفر در اولین دوره انتخاب شدن که آقای شجریان بودند، آقای رضوی سروستانی بودند، آقای ناصح‌پور بودند، بنده بودم و فکر میکنم که آقای اگر اشتباه نکنم جناب سودیف هم بودند. اینا اولین دوره کانون خوانندگان خانه موسیقی به این صورت شکل گرفت و از همون دوره اول ما تو بحث کانون خوانندگان آمدیم و فعالیت رو شروع کردیم. یه هیئت مدیره اصلی هم داشت خانه که فعالیت خودش رو میکرد. فکر میکنم مثلا در سومین دوره من به عنوان بازرس هیئت مدیره انتخاب شدم و بعد از اون هم به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدم. سال 1385 یا 6 اگر اشتباه نکنم، شاید سال 86 من به عنوان مدیر عامل خانه موسیقی انتخاب شدم. چند دوره اولین دوره جناب علیزاده بودن که ایشون شاید نزدیک یک سالی مدیر عامل بودن و استعفا کردن. بعد آقای محمد سعید شریفیان موسیقی‌دان کلاسیک هستن، ایشون یه بازی چند ماهی ایشون بودن تا مرحوم فریدون ناصری. جناب ناصری دیگه بودن، دوره شون رو بودن، شاید هم 2 دوره فکر اگر اشتباه نکرده باشم. و بعدش جناب روشنروان شدن مدیر عامل، بعدش بنده بودم. یه دوره کوتاهی آقای گنجه‌ای بودن، بعد دوره آقای سریر بودن و بعد دوباره هم بنده. الان در واقع 2 دوره متوالیه که
این انتخابات
اخیر هم هنوز انتخاب نکردیم، میخوام نشم ولی خب داریم کشش میدیم ببینیم یکی پیدا میشه بشه یا نمیشه. ولی دوستان اصرار دارن من باشم، منم میگم اجازه بدید یکی رو پیدا کنیم. هنوز چون خودم عضو هیئت مدیره هستم هی تا الان کشش دادیم که یکی رو واقعا پیدا کنیم که بتونه بیاد.
این مشکلات خانه موسیقی چیه؟
ببینید نهادهای صنفی اساساً به دلیل اینکه تجربه و سابقه ای نداشتن، پیشینه ای نداشتن، طبیعتاً یه سری ابهام‌هایی در کارشون وجود داره و اینا در ذهن اعضا هست و توی مقاطع مختلف اینا بروز میکنه. خیلی از انتظارات و توقعاتی که وجود داره، کاستی هایی که هست، مسائلی هست، تنگناهایی هست، مشکلاتی هست، اینا به هر صورت تنها جایی که هنرمندا احساس میکنن که میتونن که کارشون رو، حرفشون رو بزنن یا انتقادی بکنن یا طلبکاری بکنن یا کاری بکنن، بالاخره این نهاده دیگه، این طبیعیه. به خصوص موسیقی که این همه ناکامی ها در طول تاریخ و به خصوص بعد از انقلاب ما، که بالاخره ناکامی موسیقی کم نبوده و بیتوجهی به موسیقی کم نبوده، اینه که تمام این مشکلات و کاستی ها بالاخره یه جایی باید ازش طلب بشه و اونم خب فعلا خانه موسیقی هست. یه بخشیشو میخوام عرض بکنم که ناگزیر هست، در صنوف دیگه هم کم و بیش هست، در خانه سینما هست، در خانه تئاتر هست، در صنوف مشابه وجود داره. بالاخره هنرمند بحث امنیت شغلیش یه مسئله است، بحث بیمش مسئله است، مسائل رفاهیش، مسائل حقوقیش، درگیری های روزمرهش بابت مجوزها و مسائلی که دارن، اینا همه مسئله است براشون و هیچ وقت هم هیچ جایی نبوده برای اینکه اینا بتونن برن و حقوقشون رو مطالبه بکنن. بنابراین خب الان خانه موسیقی هست. خب طبیعتا همه جانب نگاهشون و صداشون میاد به طرف خانه موسیقی و از اونجا در واقع مسائلشون رو میخوان پیگیری بکنن، که مسائل خانه مسائلی از این قبیل هست.
شما چه راه حلی داشتید؟
ببینید، مهمترین چیزی که من فکر میکنم که لازمه که به عنوان شرط اولی است، اولش اعتماد سازیه. یعنی اول اینکه ما به این باور برسیم که هممون عضو یک خانواده ایم و اینجا تنها جایی است که این ور میز و اون ور میز نداره. یعنی همه ما یک خانواده ایم، حقوقمون حقوق مشترکه، مسائلمون مسائل مشترکه و باید بتونیم همه اینا در کنار قرار بگیریم و همه اینا رو مطالبه کنیم و دنبال بکنیم. یه اولین چیزیه که تا حد زیادی محقق شده ولی هنوز نه به صورت کامل. یعنی هنوز هم یه نگاه‌های ابهام آمیزی در مورد خانه موسیقی وجود داره. بالاخره بخشی هم اینجوری نگاه میکنن، هنوز تردید دارن نسبت به یک مسائلی در این بخشی که اشاره کردن. اولش اینه، یعنی این اعتماد سازی اگر صورت بگیره خیلی از این مسائل از بین میره. یعنی همه یا در کنار هم، بالاخره مسئله مشترک هممون. اگر جایی به شما به یک هنرمندی اجحاف میشه، به یک هنرمندی جفا میشه، یه جایی کارش به مشکلی میخوره، بالاخره همه بتونن پشتیبانش باشیم، همه که بتونیم کارش رو دنبال بکنیم و اون مطالبهش رو پیگیری بکنیم. این اولین شرطه. زمان بالاخره این چیزا رو حل کرده. یه مسائلی هم تو این مدت اخیر به وجود آمده که اینا بیشتر وجود شخصی داره، میدونید؟ یعنی ما یه سری صفبندی ها و جهتگیری هایی داریم توی موسیقی، در همه صنوف داریم. حالا یه عده یه سلیقه‌ای دارن و یه عده دیگری یه سلیقه دیگری دارن، و حالا اونا که میرن این طبیعتاً کسانی که سلیقه دیگری دارن اونا رو بر نمیتابن و با اونا مشکل دارن. اختلاف نظرهایی که وجود داره اینا باعث میشه که یه بحثایی به وجود بیاد، ولی خب متاسفانه بخشیش هم به جامعه کشیده میشه که نباید کشیده بشه. مثلا به جامعه ربطی نداره این موضوعات که مثلا من از شما خوشم میاد یا خوشم نمیاد، این به جامعه چه مربوطه. و این چیزها رو هم یه مقداری میکشن متاسفانه، حالا به دلیل امکاناتی که الان در اختیار همه ما هست تو فضای مجازی و اینها، یه سو استفاده ها اینجوری هم میشه که وقتی هم وارد قضیه میشیم میبینیم هیچ وجه قانونی اصلا قابلیت پیگیری نداره، صرفا مسئله شخصی است. یعنی یک کسی خوشش نمیاد، خب وقتی خوشش نمیاد این کار میشه کرد. حرفی نداره که ما بگیم حرف مبنای منطقی داره یا نداره، مبنایی وجود نداره. مثلا ما در همین دوره انتخابات برگزار کردیم، خب به همه هم اعلام کردیم هر کسی با هر سلیقه‌ای این گویا این میدان بتواند اعتماد جلب کنه و رأی بگیره. خب هیچ کس نیامد، همون افرادی هم که منتقد بودن یکیشون پایشون رو نذاشتن در این میدان. خب پس دیگه حرفی باقی نمیمونه که وقتی ما اعلام کردیم آقا این کانون در این تاریخ انتخاباته، این کانون در این تاریخ، 10 تا کانون تخصصی داریم ما و 10 تا تاریخ همه مرحله اول به حد نصاب نمیرسه، میره مرحله دوم. مرحله دوم با هر حد نصابی انتخابات برگزار میشه و افراد نه در اون مرحله نه در اون مرحله بعد هیچ کدوم اصلا ورود پیدا نکردن با وجود اطلاع رسانی های مکرر و درخواست های مکرر خود من و بقیه دوستان. فقط نشستیم خب نقد میکنیم. خب حالا نقد میکنیم.
خب حتی جز به حقوق که یه هنرمند خصوص توی همه رشته های فرهنگ هنری از جمله موسیقی و شاید هم موسیقی شاید از این چهاتی هم بیشتر باید درش حفظ بشه، حقوق مادی آثارشه که غیر قانونی تکثیر میشه یا غیر قانونی پخش میشه. توی این زمین شما چه کار کردید؟
یکی از مهمترین دغدغه های ما همین نکته است. ما اولا در تقریبا 3 سال پیش یک شورایی درست کردیم برای همین موضوع، برای پیگیری مسئله کپی رایت. آمدیم یه سری متون و دستورالعمل‌های مشابه خارجی رو اومدیم در واقع ایرانیزش کردیم، که اساساً اگر ما بخوایم چنین کاری رو انجام بدیم و حالا همه بسترهای قانونیش هم فراهم شد، حالا مکانیسمش چه باشه؟ حالا مثلا اومدن همه دولت و همه نهادها گفتن آقا اینو قبول سلمنا، ببینیم بخوام چیکار کنیم. ما یه چیزی داشته باشیم به عنوان اینکه الان دیگران چه میکنن، مثلا در فرانسه چه اتفاقی میفته، در انگلستان چه اتفاقی میفته، در آمریکا چه اتفاقی میفته. اینا رو آوردیم و این کارا رو آماده کردیم، اون یعنی اون ساز و کار رو، که باید یک مؤسساتی باشن، این مؤسسات مأمور پیگیری این مطالباتن و همه شرکت ها با اون مؤسسه قرارداد می‌بندن، این مؤسسه کارش رصد کردن همه چیز و یه حقوقی خود این مؤسسه باید برداره و بقیه حقوق اینا رو هم بهشون بده، یه مبلغیش هم حق اون مؤسسه است واقعا، که در واقع حالا اون مثلا میشود خانه موسیقی یا یک چیزی در درون خانه موسیقی. این کارا رو انجام دادیم. یک کمپینی هم گذاشتیم که هنرمندا آمدن اینجا و یه وکالتی هم به خانه موسیقی دادن برای پیگیری حقوقشون. با صدا و سیما هم وارد مذاکره شدیم که این مسائل رو در واقع نظر بدن، بالاخره اگر میخوان تن بدن بالاخره سازوکارش رو مهیا کنیم، اگر نمیخوان تن بدن ما بیم تکلیف خودمون رو بدونیم، بینیم آقا بالاخره بیم تو دعوا، بالاخره این جزء حقوقیه که وجود داره و داره توسط صدا و سیما هم داره پایمال میشه دیگه، تعارف نداره. صدا و سیما از هر کسی تا حالا از هیچ کس اجازه نگرفته و به کسی هم دیناری پرداخت نکرده بابت هر اثری رو که دلش خواسته و برشته و استفاده کرده. این یه بخش ماجراست. یه بخشش هم خود جامعه هم بالاخره ما نیاز به فرهنگسازی هم داریم در این زمینه، یعنی ما بخش زیادی از لطمه‌ای که در این زمینه داره هنر و هنرمند ما میخوره از خود مردمه. اتفاقا این بخشش خیلی ویرانگرتر از بقیه بخش هاست، برای اینکه الان اثری که منتشر میشه به فاصله چند دقیقه صدها سایت این رو گذاشتن دانلود رایگان، صدها سایت. خب مردم هم با طیب خاطر، یعنی اصلا کسی هیچ گونه ملالی نخواهد داشت، نداشته تا حالا راجع به این کاری که داره میکنه، یعنی اصلا تردید دزدی هم ندارن که آقا این مثلا دزدیه، این یه سرقت آشکاره. خب این رو بالاخره باید به جامعه آموزش داد، یعنی جامعه ما بالاخره جامعه بی اخلاقی که نیست، ما جامعهمون جامعه اخلاقی است. بنابراین کارهایی که اتفاق میفته خیلیش از روی ناآگاهیه. ما همه افراد جامعهمون از بچگی به فرزندشون یاد میدن که دستی به مال دیگری نزن، این کار قبیحه، دست بچه‌مون دست تو کیف دوستش نکنه، سر جیب دوستش نره، اینا رو یاد میدیم و همه هم میدونن اینو و تا بزرگی هم تو وجود همه نهادینه میشه. یعنی که خیلی وقتا مثلا طرف داره راه میده یه پول افتاده شو زمین، یا میره میده به اولین مغازه یا دست نمیزنه رد میشه، اینا تو مردم ما هست. ولی چطوره که راجع به یک اثر سینمایی یا یک اثر موسیقایی کسی به خودش تردیدم راه نمیده، درنگم نمیکنن که آقا نکنه این مشکل داشته باشه، بی تردید بلا فاصله میزنه. اینا یه بخشش نیاز به آموزش داره، متاسفانه رسانه باید این وظیفه رو داره که انجام نمیده. تو این زمینه ما کمپین های دایر کردیم، یعنی از همون 2-3 سال پیش برای هم بخش آموزشش، پیام هایی که گرفتیم از هنرمندان مختلف راجع به این که این پیام رو بدهند که این کار نکنید، از جمله از خود استاد شجریان و چند نفر دیگر، و توی اون کمپین هم بالاخره تعداد زیادی آمدند و حمایت کردند. اینو رفته رفته شروع کردیم ساز و کارهاش رو که به طور جدی. امسال هم برنامه داریم، بخش حقوقی ما به جد روی این مسئله مستقر شده که اینو به صورت جدی پیگیری بکنه.
شما با صدا و سیما چه نتیجه رسیدید؟
صدا و سیما والا تا الان فقط زمان کشته از ما، هیچی. جلساتی گذاشتیم و منوط شده به جلسه بعدی و جلسه بعدی و همین.
با این سایت ها شما یه سازمان صنفی داره رسانه‌های اینترنتی.
آخه ما بدونید
شما یه صنفی، اونم یه صنف هم نمیشه با هم مذاکره کنید.
نه ببینید، ما الان مقدار زیادی سایت هایی که اصلا اینش کده مجوز ندارن. یعنی من الان به شما چند صد سایت به شما نشون بدم که اینا هیچ کدوم
نیست. شما بر علیه اون سایت اقامه دعوا
کنید. خب ببینید، عرضم اینه، ما اولا باید یک اراده‌ای وجود داشته باشه توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی. اون اراده، شما خودتون بیشتر از من میدانید که در بحث سینما و کپی فیلم‌ها یه اراده‌ای به وجود آمد. این اراده چند جانبه بود، یعنی هم دستگاه قضا، هم نیروی انتظامی، هم جامعه سینمایی، و تونستن که اون رو مهارش کنن. اگر فقط اهالی سینما همه عزمشون رو جزم میکنن هیچ اتفاقی نمیافتاد. ولی همه اینا آمدن به دلیل اینکه حالا بالاخره اینقدر عمق فاجعه زیاد بود که همه واقعا توجهات جلب شد و همه اومدن پای کار و بالاخره اون مسئله تا حد زیادی از بین رفت. یعنی فیلمی که داشت رو پرده بود، همون بیرون سیدیش میفروختن، الان دیگه اون اتفاق نمیفته. در بحث موسیقی ما این اراده هنوز وجود نداره، علی‌رغم جلسات زیادی که من داشتم با دوستان نیروی انتظامی و اینها. ما باید اول اون عین اون اراده به وجود بیاد، یعنی ما دستگاه قضا، دستگاه انتظامی.
خب اینا میگن که ما قانون نداریم.
نه قانون داریم، الان به قدر کفایت قانون داریم.
خب پس یعنی اینا موجه قانون نیست؟
نه بله، ولی الان ما دو تا قانون داریم. یه قانون سال 48 بوده، یه تبصره هم خورده همین دو سه سال مجلس قبلی. الان به اندازه ای که ما بخواهیم در واقع روی یک جای محکمی وایسیم، اون کفایت میکنه.
ببخشید، یعنی شما اگر اقامه دعوا کنیم بر علیه کسی یا یه جایی، در این دادگاه به استناد اون قانون حکم صادر نمی‌کنه؟
ببینید نه، یعنی ما الان اولا مگه یکی دوتا، بعدم قانون. ببینید قانون باید یه جوری باشه که اونقدر نشان دهنده یک اراده قوی باشه. مثلا میگم چون هنوز ما قضاتمون این مسئله رو هنوز خودشون توجیه نیستن، به رسمیت نمیشناسن. یعنی شما وقتی الان میری مثلا اقامه دعوا میکنی، قاضی باید بدونه که این مسئله اونقدر مهمه که مثلا اینجا میتونه یه حکم ثقیل اینچنینی بدهد، ولی همچین اتفاقی نمیفته. الان ما خیلی از مسائل صنفی خودمون میره تو دادگاه فرهنگ و رسانه، تشون قاضی میگه آقا علی یه جوری با هم اصلا انگار که آقا این وسط موضوع پوله. نهایتا هم میده یه دوتا کارشناس میبینن این مسئله نیاز داره که یک اجماعی صورت بگیره. حالا اینا نمیدونم، یا باید مثلا تو خود دولت و هیئت دولت به هر حال و در تعامل با سیستم قضایی مملکت که این مسئله رو واقعا جا بندازن، چون به نظر اونام نمیاد که حالا موسیقی حالا چی شده، حالا آقا یه آهنگی رو گذاشته اینم دانلود کرده چی شده، اتفاق نمیاد. اون حکمه اونقدر ثقیل نیست، اون حکمه اینقدر تعیین کننده نیست که باعث بشه که مانع بعدی بشود. و الا چرا از صدا و سیما هم رفتن خسارت گرفتن؟ برای همون قانون، بر اساس همون قانون، خانواده مرحوم فرهاد رفتن از صدا و سیما خسارت گرفتن بابت آثار فرهاد مهراد که از تلویزیون پخش می‌شده، رفتن یه چیزی گرفتن. ولی این اگر در کشور دیگری باشه اینجوری نیست. یعنی یعنی جوری پشیمان کننده است، طرف باید همه زندگیشو بده و بره.
خب شما غیر از این بخش خانه موسیقی تو شوراهای دیگه، شورای خانه هنرمندان، شورای راهبرد امارت خانگی و جای دیگه هم یا جشنواره ها هم بوده بگیر تو اینا بود؟
به هر صورت همیشه مورد لطف و مشورت دوستان بودیم. من از عرض کردم از تقریبا فکر کنم سال 75 بود که رئیس هنرستان بودم. بعد از اون خب در شوراهای مختلفی که در دفتر موسیقی و معاونت هنری بوده همیشه عضو بودم، شوراهای سیاست گذاری جشنواره ها. حالا با جشنواره فجر من از تقریبا سومین دوره جشنواره فجر سال 66 با یا به عنوان داور یا به عنوان عضو شورا از اون موقع همیشه این همکاری رو داشتم. یه دوره هایی هم خب یه مثلا شورایی که اوایل دهه 80 تشکیل شد به عنوان شورای راهبردیه در معاونت هنری، اونجا عضو بودم، در عضو شورای سیاست گذاری بودم و به جهت اینکه نماینده خانه موسیقی هم در خانه هنرمندان ایران بودیم عضو شورای عالی اونجا هم بودم، در دوره‌های عضو شورا بودم، در دوره‌های بازرس شورا بودم، در دوره‌های مشاور عالی شورا بودم. به هر حال با شورا عالی خانه هنرمندان هم شرکت کردم. جشنواره
برگزار کردیم.
ما جشنواره هم در خانه موسیقی برگزار کردیم، همین که من سال گذشته هم رئیس جشنواره موسیقی فجر
این جشنواره خانه موسیقی با اون جشنواره چی تفاوت؟
جشنواره خانه موسیقی ما احساس کردیم که جای یک جشنواره خصوصی خالی است در کشور. اون جشنواره فجر به هر حال جشنواره دولتی. از تقریبا دو سه سال پیش به این فکر کردیم که ما میتونیم که جشن سالانه خانه موسیقی رو تبدیل بکنیم به یک جشنواره، به یک فستیوال خصوصی. اولین دورش هم در سال 92 اگر اشتباه نکنم برگزار شد، 93 برگزار شد در امارت مسعودیه. امارت مسعودیه بنای قدیمی تهران، اسمش هم گذاشتیم فستیوال موسیقی تهران. اونجا هم جزء نماد معماری تهران بود و اینها. خیلی شبای خوبی بود و همه افراد شاخص، گروه های شاخص موسیقی هم دعوت کردیم و از ژانرهای مختلف، هم کلاسیک، هم موسیقی ایرانی، هم موسیقی پاپ و هم موسیقی تلفیقی. شبای مختلفی رو برنامه داشتم، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و این رو تصمیم به ادامهش داشتیم و داریم. سال گذشته هم این کار رو در برج میلاد انجام دادیم، متاسفانه مصادف شد با حادثه منا و این رو به تعویق انداختیم که دیگه متاسفانه فضا اجازه رو نداد، یعنی مکان خالی نبود و دیگه نشد برگزارش بکنیم، ولی امسال انشالله برگزار شد.
چه ماهی؟
معمولا ما در شهریور و مهر این کار انجام میدادیم. نه امسال ما فقط جشنمون رو یک شب برگزار کردیم، همون جشن خانه رو در واقع هفته گذشته یک شب در تالار وحدت برگزار. بله. جشن سالانمون رو برگزار.
شرمنده
تو.
نه به خاطر این، ما که میگم نه به خاطر خود، خاطر این که اصلا توی
بدن
جامعه اصلا
ما معمولا جشن سالانمون چرا خیلی چیز کردیم. بله فرصت هست.
اون 800 از 768
جمعیت. آره دیگه.
700 نفر.
دیگه آدم متاسفانه ولی اخبارش و اینا به هر حال هست، ولی خب نشد میگم که بتونیم اون فستیوال رو به صورت فستیوالی و چند شب انجام بدیم.
ما تو اینجا مراسم گروه های چیز گروه های محلی دوار شهرستان اونا که
نبود. بله چرا؟ چرا؟ چرا اونا هم بودن، همیشه هم تو جشن ما هستن، تو همون جشن سالانه همون تو فستیوال موسیقی تهران هم موسیقی نواحی هم بودن. ما یه چند سالیست که داریم یه ترکیبی رو دنبال میکنیم که در یک پکیج همه اقوام ایرانی حضور داشته باشن، چون ما موسیقی نواحی رو خب سالهای قبل مجبور بودیم که هر سالی یه بخشی از موسیقی محلی رو بیاریم. یه سال موسیقی آذری بود، یه سال گیلک بود، یه سال جنوب بود،
هر شما همه رو بیارید خیلی پر هست.
خب ما به هر حال این کاری کردیم، همین امسال هم همین هفته گذشته همین یه گروهی تحت عنوان سازینه تقریبا همه اقوام توش هستن، یعنی ترکیب 30-40 نفریه، دوتا دوتا یا ستا ستا از بخشای مختلف هستن و اینا هر کدومشون یه 5 دقیقه موسیقی خودشون اجرا میکنه، یه پکیج خیلی جالبی است.
ما شما تو این جشنواره جایزه باربد هم تعریف کردید.
جایزه باربد در جشنواره فجر تعریف کردیم. در جشنواره موسیقی فجر ما برای اولین بار که پارسال من جشنواره 31 رو در واقع مسئولیتش رو داشتم، یک آسیب شناسی کردیم و متوجه شدیم که این 30 دوره جشنواره در یه بخشایی کاستی هایی داشته، یه بخشایش هم خروجی مشخصی نداشته. اون بخشایی که خروجی نداشته رو حذف کردم من. مثلا بخش رقابتی جشنواره در اجرای گروه ها احساس کردم که توی این 30 دوره خروجی مشخصی نداشته، یه گروه های آمدن و اجرا کردن و رفتن و بعدم الان هم معلوم نیست کجا، هیچ کدومشون تو عرصه موسیقی کشور حضوری ندارن تا بگه این برآمده از جشنواره فجره. این بخش رو سعی کردیم که جای بهتری براش پیدا کنیم، یعنی جشنواره گروه نوازی رو داریم استارت میزنیم در خود ارشاد که اینها برن اونجا. یه بخشی هم کم داشتیم و اون این جایزه بود. ما شبیه سیمرغ سینما، بالاخره سیمرغ در سینما الان خیلی مهمه، خیلی مهم، یعنی الان همه در واقع دنبال سیمرغ، ولی در موسیقی ما اینو کم داشتیم و به خاطر تأثیرات زیادی که داره در کل فعالیت سالانه در طول سال واقعا تأثیر داره دیگه. الان هر فیلمسازی که شروع میکنه کار به سودای اونه که بالاخره این دو کدوم بخش چیکار کنه که اونو بگیره و این تو کیفیت کار تأثیر میذاره. ما در موسیقی رو نداشتیم، هر کسی هر کاری میکرد کرده بود دیگه، کسی هم رصد نمیکرد و آیا هم نبود دیگه، حالا بالاخره تلاشی میکرد و چقدر حالا بخشاش بذاره به اصطلاح قوت و تکنیک و نمیدونم مسائل کیفی و اینا بهش توجه میشد یا نمیشد دیگه میکسش، ولی این بخش جاش خالی بود. اینه که ما این جایزه باربد رو به این نیت شروع کردیم که انشالله این جایزه قدرتمند خوب پرتمطراقی بشه و بتونه تأثیر بذاره در جریان موسیقی در کشور و انشالله شاهد آثار با کیفیتی باشه.
حالا من اگر بخوام، بخاطر اینکه من 11 سال تو اون تشکیلات بودم و میدیدم دیگه بخش مطابقه شده میدیدم، بخوام همیشه ببینید ما توی ده فجر ما یه عنوان داشتیم به عنوان کارنامه سینما ایران، یعنی عملکرد یک سال سینما ایران رو می‌بودیم نمایش بود و کارنامه خودمون هم می‌دونستیم، یکی دیگه فیلم ساخته بود، برای مثلا کارنامه ماست، یعنی کارنامه مدیریتی ماست که این مدیریت ما چه محصولی داده بیرون، مسئولیتش هم با ماست، یعنی نمی‌گفتیم به ما مربوط نیست بریم اون طرف. همون دوران در 11 سال جشنواره موسیقی هم برگزار میشد، ولی اون بیشتر جشن بود، یعنی به مفهوم مثل که مثل عروسی میگیره که مثلا یه مراسم عروسی جشن میگیرن، یعنی در واقع یه چیز دیگه اصل بود، اینا میمدن برای که بالاخره که ما هم هستیم، یعنی به عبارتی کار کرده یک سال موسیقی کشور نبود که بخواد ارزیابی بشه، نقد بشه، موفق بودیم، ضعیف بودیم، قوی بودیم، نقاطمون کجا ضعف بود، چون اونجا قابل نقد بود سینما، تو سینما قابل نقد بود به معنی کارنامه، پشت میدادن، تعریف میکردن، تکلیف میکردن، هر کاری میکردن، ولی توی اونجا که نبود موسیقی و اما در کنارش هم جشنواره دیگه هم بود، جشنواره سینما جوان هم بود، برای اینکه ما سراسر کشور داشتیم 50 تا 50 خورده دفتر رو داشتیم کار میکردیم، اینکه اینا بیان بشن وارد بدن سینما بشن، توی تئاتر هم نبود و توی موسیقی هم نبود و همیشه من دارم بخواست بگیرم خیلی کار کردی یک سال موسیقی مملکت ما چیه؟ خب اونی که یک سال هست به اگر حاج قربان که حاج قربان بود اصلا به ما مربوط نیست. من همیشه میگم که موسیقی اصلا به جمهوری اسلامی ربط نداره. یعنی این جمهوری اسلامی نمیتونه که این موسیقی را من ایجاد کردم. حاج شجریان که به اینا ربط نداره، اینا ربط نداره، نوازنده ها و پیرنیاکا به اینا ربط نداره، که اینا کار خودشون. اولی نه اینا میتونست بگم بعد اینا میتونست بگم نه میتونست بگم خوبه فلانه بده یا چی از چی نیست بالاخره یه چیزی بود که داشتم میبردن شروع. حالا میخوام بگم بعد خانه بعد اون اواخر ما یه جایزه فردوسی رو اومدیم تعریف کردیم که بگیم که حالا خانه سینما بیاد اون به سبقی حالا اسکار یا جایزه فردوسی رو مطرح کنیم. حالا ما اسمش گذاریم فردوسی، حالا ما تو سر چیزی که باشه کبیده اون اتفاق نیفتاد ولی بعدا اتفاق افتاد. یعنی الان خانه سینما در واقع برگزار کننده یک سالگردی که باز اونم عمل کرد سینماست. حالا اون قبل از نمایش بود یا بعد از نمایش بود؟ ما اونجا فیلم هنوز جای نشون داده نمیشد که ما میابردیم، اینجا حالا نشون داده شده را
برزرست.
حالا منظورم اینست که خانه موسیقی هم قاعدتاً من رو نباید سوال نظر کنم توی موسیقی گفتگوها، برای اینکه اصلا ما معمولاً فقط سوال میکنم.
بله.
ولی حالا از این فرصت گفتم استفاده کنم باش میگم بگم، برای اینکه واقعاً همیشه آدم دلش بخواد که موسیقی اعتبار و حیثیت رو حتی اعتبار حیثیت خودش داره، منتها شاید ظرفیت ها و قابلیت هاش چندین برابر اون چیزی که هست میتونست باشه.
درست.
این بروز و ظهور خیلی پیدا نکرده، این آخرین تلاش هاییست که هر کسی به اندازه خودش داره انجام میده و برای بقایش داره میچنگی و کار میکنه. ولی اینطور نیستش که بگیم که واقعا همینه، همین نیست. برای اینکه ما خارج از کشور ایرانیه که کارهای درخشانی
میکنه،
کارهای خیلی بدی هم این جوانهای تازه به دونوز کارهای آشکار هم میکنن، ولی غیر ربطی نداره با من ادامه بدم. راجب سرفصل سوم، راجب مناسبات شما هست با کار خوانندگی، برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار میگیره؟
خوانندگی بیشتر برای من یک اقناع روحی است، یعنی برای من یک کاری است که خود من رو بیشتر از همه اقناع و ارضا میکنه و بیشتر دل مشغولی خود شخص خودمه که ازش هیچ وقت نمیتونم جدا بشم، چه مشغول شنیدنش باشم، چه مشغول خواندنش باشم، یا راجع به مطالعه کردن و روی آثار دیگران باشم، و یا مشغول انتقال و تدریسش باشم. به هر حال من 27-8 سالی که معلم آوازم.
و اینو نگفتیم؟
آره اینو نگفتم. از شبت که 27-8 سالی که من معلم آوازم. من در سال فکر میکنم 68 یا 67 67-68 با اجازه استاد شجریان شروع کردم به تدریس کردم، تدریس آواز، و تو جاهای مختلف از دانشگاه گرفته تا بخش‌های خصوصی همیشه شاگرد داشتم و چند نسل شاگرد تربیت کردم. تقریبا 90% جوانان امروز خواننده رسمی کشور شاگردای من هستن. یک کار دیگری که خیلی کار مؤثری در کار آموزش آواز من انجام دادم برای اولین بار در تاریخ آموزش آواز، آوردن بحث تکنیک و صداسازی تو آموزش آواز به عنوان پیش نیاز. تو این مسئله صداسازی که حالا اسمش شاید اسم مناسبی هم نباشه، برای اینکه این صداسازی منشأ یک سوء تفاهماتی برای خیلی ها شده که فکر میکنن صداسازی یعنی صدا رو بسازیم، یه جور خاصی بسازیمش، تصنعیش کنیم مثلا. این معناش نیست. منظور ما صداسازی یعنی پرورش تکنیک، پرورش حنجره. هر کسی بتواند از 100% توان و ظرفیت خودش استفاده بکنه. این همه بحث ماست تو بحث مثلا صداسازی. نه اینکه ما همه صدامونو بکنیم مثل فلان کس یا یه جور خاصی درستش بکنیم، منظور ما این نبوده اصلا. در آموزش آواز سالها به شکل سنتی هنرجو میرفته پیش معلم و از ردیف آوازی شروع میکرده، درآمد شوره این درآمد معقول شروع میکرده خوندن، شاگرد هم طبیعتا از تقلید کورکورانه شروع میکرده ادای معلمش رو در آوردن، تا بعضیا این به اصطلاح صیقل میخورده و درست میشده، تکمیل میشده، برجسته میشده، کارشون رو انجام میدادن و ادامه پیدا میکرده. بعضی هم نه، در همون شکل ادا در آوردن باقی میمونده تا چند سال و اون نتیجهی که باید میگرفتن نمیگرفتن. در اولین دوره 3-4 ساله‌ای که من یه دوره آموزش آواز دادم به همون شکل قدیم، به این رسیدم که این روش مشکلاتی رو داره و بازدهی که باید داشته باشه نداره، بازده اقناع کننده‌ای نداره. آمدم و با استاد شجاعی هم طرح کردم این مسئله رو تقریبا اوایل دهه 70 71 و 72، و نظرم رو گفتم، گفتم که به نظرم ما یه اشکالی داره کارمون و ما باید یه پیش نیاز داشته باشیم در آواز که هنرجو وقتی میاد بتونیم اول یه آمادگی اجمالی رو در حنجرش ایجاد کنیم که بعد بتونه بیاد وارد مقوله خوانندگی بشه و آواز بخونه. ایشون هم با من موافق بودن. از اون موقع من نشستم برای طراحی یک برنامه آموزشی پیش نیاز و این کار رو تقریبا اولین بار تجربه کردم در فکر میکنم اواسط دهه 70، بعد از یه چند 3-4 سالی که اصلا درس ندادم و متمرکز شدم روی این مسئله و این کار رو شروع کردم. خیلی بازده خیلی خوبی داشت، احساس کردم چقدر کمک میکنه در ادامه کار اینکه هنرجو در ابتدا بدون تحریر چیه، صدا رو چگونه در میاره، در بم، در وسط، در اوج، بتونه از همه ظرفیت صداش خوب استفاده بکنه. خواننده ها به طور معمول از یه بخش درخشان صداشون خوب استفاده میکنن، این ور اوورترش اصلا اون جواب لازم رو نمیده. بنابراین ما سعی کردیم که اینو بتونیم به خواننده آموزش بدیم که از کف صدا تا سقف صداشو به طور یکسان بتونه استفاده بکنه با تسلط کامل، و این نیاز به یه تمرین چند ماهه‌ای داره. این کار رو انجام دادم و خیلی هم جا افتاد، به طوری که الان دیگه جز ضروریات کار آموزش آواز شده. بعد از این 18 سال، نزدیک 20 سالی که من این کار رو شروع کردم، خیلی جا افتاده و همه دنبال همینن. یعنی هر کس الان میره آواز، اول حتما سراغ اون بخش صداسازی و تکنیک رو میگیره و بعد میخواد بره آموزش آواز، ببین نظر ردیف و گوشو. اینی که همه اینا دل مشغولی های من بوده و من از اونها جدا نمیشم، اونها از من جدا نمیشن، میشه پس همه چی، زندگی، آواز یعنی زندگی.
حالا بس صداسازی گفتین، توی قبل که سالهاست اپرا یک آموزش خیلی تاریخی و با سابقه است، اونا قاعدتا این تجربیات رو دارن نه؟
بله، اونا سالها قبل از ما داشتن، در همه چیزهاشون داشتن. به هر حال ما موسیقیمون اونقدر روش نکرده به دلیل مسائل اجتماعی و نگاهی که بهش بوده، اونقدر روش نکرده. الان خوانندگان غربی همه تئوریسین های بی نظیری هم. یعنی شما علیه خواننده اوپرا پارتیتور رو میگیره میخونه، کدوم خواننده ما میتونه پارتیتور بخونه؟ اصلا کار ندارن با این کارا، همه چی سنتی است، روش سینه به سینه. میتونه این یه امتیاز باشه، ولی خب به شرطی که ما اون نقیصه ها رو به یه شکلی جبران کنیم. این میتونه یک ویژگی باشه، یک امتیاز باشه، که حالا ما موسیقیمون رو به هر حال تو این ارتباط و حشر و نشر سالیان و رابطه مراد و مریدی استاد و شاگرد، خب اینا امتیازات سیستم آموزشی ماست، ولی به شرطی که ما اون خلأها رو هم بهش توجه بکنیم، اون نقیصه‌ها رو هم بهش توجه بکنیم، که اون نقیصه‌ها سالها لااقل در این زمینه نشده، در زمینه آموزش ساز شده، به هر حال تو ساز خب نشستن الان 70-80 ساله که متد تعریف کردن، کتاب آقای خالقی مرحوم وزیری متد نوشتن، دستور کتاب دستور اول سال اول سال دوم برای تار و ستار که از اتودهای ساده شروع میشه و الا سازم به هم شکل بوده. سازم میرفتن میشستن جلسه اول معلم میزده اینم نگاه به انگشتاش میکرده و همون اداشو در میاد تا این یواش یواش این به صدا ورزیده بشه و بهش بتونه. خب یه عده کثیری نمیرسیدن به اون مرحله، برای اینکه تو این مرحله خسته میشدن ول میکردن میرفتن یا نمیشد یا استعداد. ولی الان شما میبینید که هر آن کسی که میره کلاس ساز کتاب اول دوم و دیگه هر چقدر هم ناتوان باشه کتاب اول دوم میزنه.
ببینید توی حالا آموزش غربی خیلی از سازهای غربی که از غرب اومد معلمش هم باهاش اومد.
بله.
ولی ما هیچ وقت احساس نیاز نکردیم که
ببینید
صدا رو هم
صدا
مثلا یه تکنیکای صدا
تفاوت داره. تفاوت داره. ببینید روی اینا من خیلی مطالعه کردم سالها. هم متد آواز کلاسیک اوپرا همه رو مطالعه کردم، کار کردم. در آواز ایرانی اصلا صدادهی متفاوته، اساسا متفاوته. یعنی ما اصلا و ابدا نمیتوانیم که متد آموزش تکنیک آواز کلاسیک رو تعمیمش بدیم به موسیقی ایرانی. اصلا نمیشه به هیچ عنوان. یعنی کسی که صدا سازی که در آواز کلاسیک و در اوپرا هست اصلا متفاوته. اون صدایی که اونجا میاد بیرون صدا به درد آواز ایرانی نمیخوره، چون اون حرکتی که اون صدا روی نوتا میکنه اینجا با تحریرهای ما جور در نمیاد. ما تحریر داریم، وقتی تحریر، این تحریر رو غربیا ندارن، اصلا ندارن. غربیا چهچهه ندارن و شما زمانی میتونی چهچهه بدی که صدا تو یه فرم خاصی بیاری بیرون. اگه صدا تو اونجوری بیاری بیرون دیگه نمیتونی تحریر بدی، چهچهه بزنی. پس دو جور صدا سازیه. بنابراین اون متد اصلا به درد این کار نمیخوره. این خودش باید یه متد خاص خودش رو داشته باشه. یعنی من آمدم برای این فرم صدادهی متد تعریف کردم.
خب حالا در این بحث رابطه شما با کار خوانندگی و موسیقی، شما از آثار جهانی کدوم یک کدوم سبک سیاق از آثار جهانی رو یا کدوم اثر موسیقی جهانی رو بیشتر از همه دوست دارید؟
تو آثار موسیقی که من همه رو گوش میدم، یعنی من مثلا آثار مثل بزرگانی مثل بتوون و باخ و موزارت و شوپن و اونا رو اکثرا من بارها و بارها ده ها بار صدها بار خیلی از چیزاشون حفظم. من میدونیشون رو همیشه با اونا سالهای سال زندگی کردم. از کار خوانندگانم کارهای مرحوم پاوراتی فوق العاده از تأثیر گذاره و همین خانه آقای بوچلی که هست، آندرونیانی بوچلی، بوچلی خواننده بسیار تواناییه. خوانندگان به اصطلاح قوی تنور فوق العاده به من تأثیر میذاره، فوق العاده. هم از نظر حس و حال و توانایی و تکنیک و همه چی. و پاوراتی بی‌نظیر بود، بی‌نظیر بود.
ها تو ایرانی غیر از آقای شجریان کیا رو بیشتر، چه موسیقی بیشتر؟
ببینید در بین خوانندگان، اگر منظورتون خوانندگان باشن، خوانندگانی که من علاقه دارم از گذشته همه خوانندگانی که در عصر قاجار بودن و در رأس همه‌شون تلوسن تاهرزاده، قمر، قمر ملوک وزیری واقعا بی نظیر این زن. یعنی کمتر مردی مثل قمر آواز خونده. قمر نقطه عطفها یه چیز عجیبیه. و از اونایی که بگذریم تو خوانندگان رادیو، من با مرحوم بنان، بنان از نظر حس و حال و جمله بندی و شعور آوازی فوق العاده، من کارش رو تحسین میکنم و همیشه گوش میدم، برای اینکه یک فخامت و یک عظمتی در کار بنان هست که آدم میفهمه که این آدم چقدر با شعور و با تدبیر و با فکر آواز میخونده، یه آدمی که مثل من بیش از 30 سال عمرشو توی این کار گذارونده دیگه با هر چیزی اقناع نمیشه، با هر بله خوانندگان دیگری هم بودن بالاخره کم زیاد، ولی بنان خیلی باشکوه و قابل احترامه در بین همه خوانندگان رادیو، از همشون برجسته تر. و جناب شهیدی عبدالوهاب شهیدی بله در قید حیاتند، اینها در بین خوانندگان رادیو من کارشون رو خیلی دوست دارم.
خوانندگان زن چی؟
خوانندگان زن خب از قمر که بگذاریم روح‌انگیز، چون ما راجع به آواز حرف می‌زنیم. اگر بخوایم صرف صدا بخوایم نظر بدیم، خب خوانندگان دیگری هم من میتونم اسم ببرم که صداشون رو من دوست دارم، صدا صاحب صدان، ولی من نگاه هم نگاه آوازیه و نقطه نظر شعور آوازی و فرهنگ آوازی، قمر روح‌انگیز این دوتا رو بذاریم کنار. خوانندگان خوش صدایی که بودن به هر حال دلکش صدای خوبی داشت، خوش صدا و خوش رنگ بود، توانایی داشت. خانم هایده توانایی بی‌نظیری داشت از رنگ و جنس و توانایی صدا، منتها خب اینا آوازخون نبودن، شکلی مادر آواز هم ترانه میخوندن و آدم نمیخوندن، ولی اونقدر کارشون اهمیت موسیقایی نداره از نظر آوازی، ولی قمر و روح‌انگیز چرا؟
شما برنامه روزانه‌تون توی حوزه موسیقی چیه؟
برنامه روزانه من الان متاسفانه که یه مقداری گرفتار اجراییات هستم، واقعا همه وقت من خانه موسیقی میگیره الان، جز دو روزی که برای کار آموزش جدا کردم، دو روز من برای صرف آواز و با خوانندگان جوان و اینا میگذره که با هم دیگه میشینیم، اون دو روز فقط من با موسیقی هستم، بقیه شو دیگه همین خانه موسیقی میگیره و دیگه آخر هفتم که خانواده.
ما از اجراهای زنده معمولا گاهی در واقع نه میشه گاهی با یه حوادثی هم دو روی دیگه
قطعا
کم و زیاد و
قطعا
قطع و وصل و
قطعا
پشت سرم روی سرم. از خاطرات اجراهای زنده تون میتونی یک دوتا شدید؟
خاطرات اجرای زندمون خب مثلا داشتیم که شعر یادم بره، مثلا از اینجور چیزا داشتیم، بعد یه جوری بالاخره سنبلش کردیم دیگه، یعنی یه جوری ما یه دفعه یه خاطره بگم خنده داره خیلی، در رفته بودیم آمریکای لاتین، یه فستیوالی بود در مکزیک که هنوز هم هست دو سال یه بار، سروانتینو. بعد از اونجا اون کار ما اونجا خیلی برجسته شد و دو سه تا دانشگاه ها هم ما رو دعوت کردن برای اجرای برنامه، از جمله دانشگاه کلمبیا، دانشگاه بوگوتا در کشور کلمبیا. و خب ما یه مدتی در سفر بودیم، اونجا هم هموطن خیلی کمه ایرانی و اینا نمیدیدیم کم، اتفاقا ما رفتیم دانشگاه بوگوتا کلمبیا، یه چند نفر ایرانی، مثلا ما الان یه ماه از ایران بیرونیم و یه دفعه چند تا ایرانی تو این سالن پیدا شده، این ما خیلی ذوق کردیم که بالاخره هموطن دیدیم و اینها. دوستان ما روی صحنه،
گروهتون چی بود؟
گروهمون گروه مولوی بود، آقای ناهید بودن، آقای بهداد بابایی بودن، آقای فرهمند بودن، چند پنج شش نفری بود، آقای کوروش بابایی بودن. و بعد خدمت در شود که اینا برنامه‌مون که تمام شد و اینا، ناخودآگاه نمیدونم به چه دلیل یه دفعه شروع کردن این کار آقای لطفی رو زدن، ایران ای سرای امیدا. منم یه بار هم اینو نخونده بودم، حتی یه بار شنیده بودیم فلان. اینا یه دفعه شروع کردن اینو زدن، من اینجور نگاهی کردم و دیدم که نه اینا دارن، ما بالاخره بخونیم اینا چیزی که مثلا من اصلا نخوندم تا حالا، حالا یه بخشیش حفظ بودیم و خوندیم و اینا، تا رسید به یه بخشی که عرض شود که میگفت که راه ما راه حق راه بهروزی، بعد تنها آزادی در همه جهان یادگار گونه یادگار. اینجا یادم رفت، فقط میکروفون فاصله گرفتم و یه سری کلمات مبهم و نامفهومی گفتم تا رسید به آخر، و فقط میکروفون اومدم عقب که معلوم نباشه نفهمن ما چی میگه. ولی خب اینا میفهمیدن من دارم پرت و پلا میگم. خب برنامه تموم شد و اینا دیگه نمیتونستن پاشند از خنده. آره اینا هم جز خاطره. ما یه چیزی گفتیم دیگه آخره گفتیم بالاخره. از اینجور چیزا داشتیم که مثلا یه آدم یه لحظه، من تا 7-8 سال پیش اصلا شعر نمی‌گفتم صحنه، اصلا، یعنی با حافظه بود هیچ وقت، یعنی با اینکه مثلا بعضی وقتها یه رپرتوار خیلی پروپیمون و زیاد داشتیم، هم از نظر آواز هم از نظر تصنیف، هیچ وقت. و اینم خدا رحمت کنه آقای پایور رو، اصرار داشت که نه نوازنده نوت رو صحنه بیاره نه خواننده شعر بیاره. نوازنده ها هم با نوت تمرین میکردن، سه جلسه آخر بدون نوت تمرین میکردن، ولی رو صحنه هیچ که حق نداشت نوت بیاره رو صحنه، برای اینکه میگه آقا نوازنده و گروه باید با حس و حالشون و چشاشون رو بنده ساز بزنن. اینکه توی حواست به این از رو پارتیتور بزنی و بخونی یه حالش از بین میره، انقدر باید این رو حذف کرده باشی که بتونی اجرا بکنی و اون لحظه فقط با حست اجرا کنی، یعنی دیگه نگران این که ملودی چیه نباید بود. خواننده هم اینجور، خواننده باید این با همه وجودش آواز بخونه یا تصنیف بخونه. این که من نگاه کنم که یه کلمه عقب نشه جلو نشه، یه بخشی از ذهن و حواس من به اونه دیگه، یه مقداری از داره حس و حال ممکنه که تحت تاثیر قرار بده. اینه که هیچ وقت نمی‌بردم، ولی این 7-8 سال یا مثلا یکی دو بار که این اتفاق افتاد دیگه الان اعتماد ندارم. مثلا یه چیزی برای احتیاط مراجعه هم نمی کنم، ولی احتیاطا میبرم.
در مجموع استقبال از آثار شما یا اجرای شما چطور بوده؟
ارزیابی با برای استقبال گفتم یه بار که به هر حال من همیشه خودم مخاطبم رو مخاطب خاص میدونستم، یعنی انتخاب خودم هم این بوده، یعنی افرادی که افراد خاصی هستن با یک نگرش خاصی به موسیقی و یک ژانر خاصی یا فرد خاصی رو در موسیقی دنبال میکنن که اینا هم زیاد نیستن، ولی خب خیلی پیگیری اونا و توجه اونا خیلی عمیقه و همیشه اونها بودن در تمام این سالها، تمام کارا و آثار من دنبال کردن، شاید مثلا چند هزار نفر باشن در کل کشور، ولی همیشه بودن. یه تعدادی هم مثلا اضافه شدن از نسل‌های بعدی که میگم مثلا وقتی امروز یه جوان 20 ساله از من پرده عشاق رو میپرسه، معلومه که مثلا در زمان پرده عشاق این به دنیا نیومده بوده که، ولی خب بعدن شنیده و باش ارتباط برقرار کرده.
خیلی موفقیتتون در چی می‌بینید؟ در این تداوم و پیگیری کردن؟
من اولی که همون انگیزه و عشق اصلی که در وجود من بوده و همیشه اون من رو در واقع تو این وادی نگه داشته و دنبال خودش کشونده، و بعد هم همیشه در یک مسیر مشخص، یعنی من هیچ وقت زیگزاگ نرفتم، هیچ وقت گرفتار امواج به شکل مختلف نشدم، همیشه همین بوده. از دوره نوجوانی که حالا آدم بیشتر ممکنه لغزش داشته باشه تا مثلا سن 51 سالگی که منه، ولی من تو سن مثلا 20 سالگی هم همینجوری فکر میکردم، در صورتی که اون موقع آدم شاید بیشتر تشنه شهرت باشه، شاید بیشتر یه سری جذابیت ها براش وجود داشته باشه، مثلا برای آدم 50 ساله خیلی کمتر میشه، ولی واقعیت اینه که من اون موقع هم به دلیل همین نگرش همیشه تشخیص همین بوده. شاید یه بخشیش ملاحظات پدرم، نصایح پدرم، اینا هم توش بوده که بالاخره اون چیزی که او تشخیص میداده و او دوست داشته من اونجوری باشم، که امروز هم کاملا تصدیق میکنم که درست هست. به هر حال همیشه این گونه بودم و اینی که در یک مسیر مشخص از ابتدا تا الان همین رو دنبال کردم. اعتقادم بوده که کاری که 100% مورد پسندم هست نکنم. اول اونجوری بودم، الان هم همونجور است.
شما الان با یه موسیقیدان و یه خواننده بزرگترین درگیریتون چیه؟
من بیشتر نگران جامعه هستم و نگران روند جامعه هستم و روند زائقه جامعه هستم که داره بخشی واقعا به ناکجا آباد میره. یعنی وقتی که من مقایسه میکنم دوره های گذشته رو با امروز و میزان دلمشغولی جوانان دیروز رو با امروز، علایق و سلایق اونها رو با امروز، با همه تنوعی که در دیروز هم بوده، تعدادی که دنبال چیزهای مختلف، ذائقه های مختلف بودن، وقتی مقایسه میکنم امروز خیلی نگران میشم. گرچه نگران اصل ماجرا نباید بود، ولی به هر حال احساس میکنم که اگر ما فضای بهتری رو درست بکنیم و مهیا بکنیم، خب تعداد بیشتری رو میتونیم نجات بدیم از این ورطه بی سامانی و همینجور به هر چی شنیدن و هرزگردی های شنیداری. میدونید چون اینا همه توی شخصیت آدم تأثیر میگذاره، تأثیر عمیق میگذاره. و تنها بحث من اینه که خب ما با این نسل بالاخره باید چه بکنیم، باید چه کار کرد. یک بخشی، یه بخشی دیگه این که حالا این بخش جوان و نوجوان موسیقی ما که مثلا با یک انگیزه و اشتیاق زاید الوصفی دارن میان تو این عرصه، اینا قراره چه کار بکنن و چه بستری برای اینا مهیا میشود کرد. که ما تو خانه هم باور کنید که بیشترین دل مشغولیمون همینه، که الان ما مواجهیم با تعداد زیادی فارغ التحصیلی که هر سال داره بر اونها افزوده میشه تو موسیقی، از هنرستان و دانشگاه‌های مختلف، دانشگاه آزاد، دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، الان تو بعضی از شهرستان ها مثل رشت، جای دیگه بالاخره این رشته موسیقی. خب این همه فارغ التحصیل قراره که چه بکنن و اینا میان چه واقعا کجا جذب میشن و در ادامه مسیرشون چی کار میکنن. اینو شما اضافه بفرمایید به فارغ التحصیلان آموزشگاه آزاد، شما ببینید که تازه این چند برابر اونه، چند برابر هنرستان ها و آکادمی های ما در آموزشگاه آواز دارن تحصیل موسیقی میکنن، ساز میزنن. وقتی شما ساز جوان امروز رو میشنوین، واقعا قابل قیاس با مشابه دیروزیش نیست، از نظر تکنیک، از نظر توجه به ساختار، جمله بندی، نمیدونم، و همه چیزهایی که لازمه نوازندگی مثلا در تار. یک بخشش اینی که یه مقدار عمقش کمه، ولی نشان میده که این استعداده وجود داره، بیشتر از قدیمی ها وجود داره. خب اون که کمه به دلیل سازوکار کلی مسئله موسیقی است در کشور. یعنی ما الان از نظر آموزش سامانمند نیستیم، یعنی آموزش ما اصلا سامانمند نیست. اولا اون ارتباط عمیق و وثیق دیروزی وجود نداره. همونطور که اشاره کردم مثلا در گذشته معلم و شاگرد یه جورایی با هم زندگی میکردن، زمان زیادی با هم میگذروندن و این تأثیرات عمیق شخصیتی میگذاشت و سالها ادامه پیدا میکرد و هنرجو به این راحتی خودش رو مستقلی از معلم نمیدید. زود مثلا بگه حالا ما 2 سال 3 سال یه مقطع تعریف نمیکرد، یه کاری رو فکر میکرد که این کار همجور هست. و خیلی وقتا نسلهای قدیم مثلا طرف دیگه پیرم شده بود، اونم به استادی رسیده بود، ولی همچنان اون ارتباطه برقرار بود، هنوز خودش رو به او وابسته میدید. معلم و شاگردی که مثلا استاد 80 سالش بود، شاگرد 60 سالش، ولی با هم دیگه جورای با این، یعنی بخوام بگم این ارتباط مستمر و ادامه دار. این ارتباط امروز وجود نداره. امروز به دلیل حالا اختزاعات زندگی امروز هم هست، بنابراین ما در یک تایم مشخصی در یه چند دقیقه ما با هم رابطه داریم، معلم و شاگرد، و او درسی رو میگیریم دنبال کارش، دیگه کاری با من نداره جلسه بعد. بعد یه مقطعی برای خودش تعریف میکنه که این مقطع مثلا میشه 1 سال 2 سال 3 سال یا 4 سال تمام میشه، میگه این ردیف آوازی رو من باید کار کنم، این کار کردیم تمام، خدافظ شد. حالا تمام شد یا در ساز کتاب اول دوم زدی، حالا میم ردیف میزنیم، ردیف هم میشه این، حالا یه ردیفی رو می ردیف میرزا عبدالله یا حسین قلی یا ردیف شهنازی هر کی میزنیم، که اکثرا ردیف رو هم به کمال نمیرسونن، یک سومش رو میزنن و میرن دنبال کارشون. طرف میگه من دیگه نوازندم دیگه، سریع در قالب یه گروهی همین که میتونه بالاخره یه قطعاتی رو بزنه دیگه، خوبم بزنه، میدید کار گروهی رو خوب میتونه راه بندازه، دیگه خودش رو مستقلی میبینه. بنابراین ما الان امروز مثلا در موسیقی ما واقعا سولیست نداریم به معنای گذشته. سولیست به معنای گذشته در قطعه که ما در گذشته چندین سولیست در سازهای مختلف، چون تو هر سازی میدی 5-6 تا آدم درجه یک سولیست داشتیم، نه فقط گروه نواز. شما ببین در تار استاد شهناز، فرهنگ شریف، لطف‌الله مجد، چه میدونم تو این بخشا فریدون حافظی، نمیدونم اینا مثلا چند نفر بودن تار فقط. بعد دیگه حالا بعدی هاشون مثل ممرزا لطفی، مثل اینا نسل آقای پیرنیاکان، اینا اومده، اینا همه سولیست هم. ولی امروز شما به من بگو مثلا ما 5 تا سولیست نام ببرید، همه هم خوب ساز میزنن، خیلی خوب ساز میزنن. بله. برای چی؟ برای اینکه سولو یعنی تراوش ذهن و ضمیر یک نوازنده در یک زمان خاص، مثل آهنگسازی در لحظه که شما باید بهترین ها را بیافرینی، همین الان سامانمندترین و هنجارمندترین جمله پردازی ها رو بکنی همین الان. خب ما تو این بخش چرا؟ چون اون آموزش منقطعه، ادامه نداره، ادامه نداره، اینجا به مشکل میخوره. دل مشغولی های ما این چیز هاست، یعنی بزرگترین دغدغه ما اینه که آینده موسیقیمون این چیز ها تهدید میکنه، یعنی که آنچه که میخواد به بعدی ها منتقل بشه، خدای نکرده دوچار تغییر نشه.
شما فرمید که اجراهای شما به شما چی میاموزه؟ چه ارتباطی برقرار
می‌کنید؟
چه برداشتی
می‌کنید
در پایان یک؟
ببینید دقیقاً اگه بخوام مثال بزنم، زمانی که شما برفرض یک کشف مثلا علمی دارین، یک یا آدم یا دانشمندی، یک کسی یک کشفی کرده، یک مقاله‌ای نوشته، یک کاری کرده و این رو میخواد برای کسانی که تشنه شنیدن این هستن عرضه بکنه. میدونی آدم وقتی که میگه پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برد. یعنی آدم اون چیزی رو که احساس میکنه الان داره و پره، اینو دوست داره برای یک مخاطبی عرضه بکنه. یه شاعری یه شعری رو گفته، این شعری که برای خودش نگفته، که خودش حظش رو برده، بیتابی میکنه برای اینکه اولین کسی که این در بیاد تو اینو برش بخونه. بالاترین لذتش اینه، منتها اون آدمی که اینو بفهمه، نه هر کسی. بعضی وقتا هم دردی بالاتر از این نیست که شما یه آدمی از این در بیاد تو، بعد این شعر رو مثلا براش بخونی و اینو بر نگات کنه، مثلا یه سری هم تکون بده، یک کاش تکون نمیداد. یعنی سراسر بیتوجهی و عدم ادراک این موضوع، بعد دردی از این بالاتر نیست. مثلا من بعضی وقتا مثلا درد بعضی از این آدم ها رو مثلا تو خانواده شو میفهمم. این که میگن که مثلا خانواده طرف باید مثلا یه مقداری بهره از این چیز درک بکنه، این درکه یه بخشش اینه ها. یعنی نزدیکترین و دم دستترین کسانی که برای یه هنرمند هستن خانواده شن. حالا تصور کن خب اینا دیگه بهترین گوش باید باشن، برای بهترین مخاطب باشه. حالا یک کسی مثلا بیاد مثلا با خانومش رو مثلا صدا کنه بگه آقا مثلا من یه بیت شعر گفتم اون یه دوتا لیچارم بهش بگه آقا پاشه اینا نون نمیشه، مثلا پاشه بارو فلان چیزه رو بگیم، این اصلا میمیره همون لحظه. و مخاطب خوب میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر زغالی واقعیته، و واقعا شما نشاطی بالاتر از این نیست که یک اثری رو شما برای اهلش عرضه بکنید، و بالاترین مزدی که در عالم میتونن به تو بدن تشویق اوست، چیزی از این بالاتر نیست.
خب حالا برگردیم به سفرهای خارجیتون. شما رفت آبدای صحبتتون اشاره کردین به جای مختلف. یکی
جشنواره
سنتی آسیا
اقیانوسیه. جشنواره سنتی آسیا اقیانوسیه در چین تایپه بود، در تایوان، با آقای پیرنیاکان و خدا رحمتش کنه مرحوم داریوش زرگری رفتیم، و آقای دکتر هومان اسعدی. دکتر اسعدی اونجا سخنرانی داشتن و ورکشاپ، ما هم ورکشاپ داشتیم هم اجرای موسیقی داشتیم، در واقع سه نفری، یعنی تار و آواز و تنبک.
ما این جشنواره متعاد سالانه هست؟ این
جشنواره هست، بله. ما یکی دو یه بارش رفتیم.
دیگران میرن
الان؟ ظاهراً ما بعضی وقتا میرن بعضی وقتا نمیرن، ولی اون جشنواره هست ظاهراً، بس که هر از گاهی اجرا میشه.
من کشور اروپایی آمریکایی هم
بله، اونجا که ما زیاد مکرر اونجا تورهای مختلف کنسرتی داشتیم، بعضی وقتا هم در قالب فستیوالی رفتیم، ولی غالبا ما هم با گروه آقای پایور دو بار مفصل اروپا برنامه داشتیم، شهرهای مختلف، و در با گروه عارف همچنین، با مرحوم مشکاتیان، با جناب پیرنیاکان. آقای ما یه گروه هایی هم داشتیم دیگه، اسمی براش پیدا نمی کردیم، اسمشون گروه هم نوازان، ترکیباش عوض میشد دیگه. تو اون قالب هم مثلا بودن جناب پیرنیاکان بودن، آقای بهداد بابایی بودن، آقای ناهید، حسن ناهید بودن نوازنده نی، دو سه نفر دیگری بودن که معمولا این برنامه ها را ما توی قالب برنامه های خارج از کشورمون زیاد داشتیم، در انگلیس، در فرانسه، در آلمان، در سوئیس. با کیهان کلهور ما هم تئاتر پاریس برنامه داشتیم، هم در کانادا داشتیم، هم در آمریکا، در شهرهای مختلف آمریکا داشتیم، در کانادا، هم تورنتو، هم ونکوور داشتیم. با کیهان کلهور که تهران هم کنسرت دادیم، در بعد در شهرهای مختلف ایران هم شیراز و اصفهان و کرمان و اینجا هم برنامه داشتیم.
با علیزاده هم داشتیم؟
با آقای علیزاده هم داشتیم، بله. با ترکیبمون با آقای علیزاده و آقای کلهور بود که اونم یه تور مفصل کانادا و آمریکای شمالی داشتیم.
خب
تالار وزارت کشور آخرین کنسرت مشکاتیان خدا رحمتش کنه با هم بودیم دیگه، یعنی یک سال قبل از فوتش با گروه عارف به سرپرستی ایشون در تالار وزارت کشور 4 شب برنامه مفصل داشتیم که آخرین کنسرت گروه عارف محسوب میشه. حدود 1 سال بعد هم مرحوم مشکاتیان از دنیا رفتن.
استقبال شما توی خارج از کشور چطور؟
خارج از کشور هم متفاوت هست. اولا اونجاهایی که فستیوال هست به هر حال مخاطبین فستیوال هم، چون فقط برنامه ما نیست، برنامه کشورهای مختلف هست، ما هم هستیم. همیشه از طرف خارجی ها به دلیل تفاوت هایی که در موسیقی ما هست تو بخش های مختلف خیلی توجه خاص میشه، چون هم از نظر فواصل موسیقاییمون هم از نهاد سازهامون براشون جالب توجهه. مثلا ما در آمریکای لاتین که یک تور مفصل داشتیم، مثلا 3 ماه تور کشیده تو همه کشورهای آمریکای لاتین، 6-7 کشور.
چی مدیریت کردیم؟
اینا رو بالاخره اونجا میگم از اون فستیوال اونجا شروع شد، بعد یکی شروع کردن دعوت کردن و ما رفتیم. غالبا هم توی دانشگاه ها مثلا این ساز کوبه‌ای ما تنبک عجیب غریب اونجا طرفدار پیدا کرده بود. یعنی اصلا اینکه چون اونجا حرکت و ریتم و اینا تو آمریکای لاتین خیلی مورد توجه هست، خیلی براشون این نوع نوازندگی تنبک و ساز تنبک و این تنوع ریتم و تنوع تکنیک با انگشتان روی صفحه پوست تنبک که صداهای مختلفی رو ایجاد میکنه خیلی جالب بود. اونجا خیلی عجیب مورد توجه بود این بخش کار، به خصوص بحث ریتمیک و تنوع ریتمیه. آقای محمود فرهمند بافی مثلا، یا مثلا ساز آقای ناهید مثلا میزن یه نیه، این ورش سوراخ، این ورش نگاه میکنه اون ورش پیداست، هیچی توش نیست، بعد این همه صدا تو این در میاد، یه لوله خالی چند تنوع صدا، بم، زیر، اوج، قیس، بعد هند میگرفتن این ساز رو نگاه میکردن که این مثلا یه چیزی توشه که تو فوت میکنی بالاخره از تو کجا این صدا در میاد، مثلا این صدا از تو فاصله تلاقی دندان و زبان و لب تولید میشه، نه اینکه تو اون یه چیزی باشه. منظوری که هم سازهامون جالبه، حالا تو ملت‌های مختلف واکنش‌های مختلف، هم خود موسیقی، مثلا آواز ما عجیب یه جاهایی تأثیر می‌گذاره که مثلا ما بدون ریتم با یه حالت آزاد، متر آزاد داریم مثلا یه اشعاری رو می‌خونیم. خب اینم خیلی جاها نیست به این شکل، یعنی همه جا ریتم، آوازم با ریتم همراهه. اینی که از سوی کشور مختلف خیلی به این توجه میشه. خب هموطنانم که بالاخره ما تعداد زیادی هموطن داریم که اونجا بالاخره اون بخش پاپیولار موسیقیمون بالاخره از جاهای دیگه تغذیه میشه، مثل لس آنجلس و جاهای دیگه میان و مرتب. این بخش طبیعتاً خالی جاش اینی که موسیقی سنتی وقتی میره اونور یه توجه ویژه‌ای میشه.
شما به عنوان یه هنرمند بهترین توصیه که تا حالا به شما شده چیه؟
بهترین توصیه‌ای که به من شده اینه که هنر رو با معیشت با همدیگه درگیر نکن. در جهان سوم اگر تو بخوای هنرمند بمانی و خوب زندگی بکنی دوچار تعارض میشه این دوتا و باعث میشه یکیش لطمه ببینه، یا زندگی لطمه میبینه یا هنر لطمه میبینه. و من فکر کنم بزرگترین نصیحتی که به من شده این توصیه.
عملا ما خرافه اینا هم داریم دیگه.
ببینید معدودند کسانی که مثلا یک کسی مثل استاد شجریان پیدا میشه. البته شجریان هم سختیاشو کشیده، ما شجریان امروز رو نبینیم، او هم تنگناهای معیشتیشو کشیده ولی خب ریاضت رو بر خود هموار کرده. ما استاد شجریان رو عرضم به حضور شما که نباید استاد شجریان در جایگاهش استاد شجریان ممتاز طراز اول آواز ببینیم که بالاخره اونم در زندگیش این نشیب و فرازها رو طی کرده. بله خب امروز وقتی که در اون جایگاه قرار میگیری طبیعتاً دیگه اونجا متفاوت میشه.
تو این سفرهایی که خارج کرد رفتید و جایی گذاشتید کجا و کجا احساس غرور و افتخار کردید با یک هنرمند ایرانی؟
ما یک برنامه ای رو در هالیوود داشتیم به دعوت هالیوود و در یک سالونی که معروف است به هالیوود باول، چون حالت کاسه داره، باول به معنای ظرف و کاسه است، در حدود بیش از 20,000 نفر امریکایی حضور پیدا کرده بودند به مناسبت بزرگداشت مولانا، سال مولانا، سالی که سال جهانی مولانا بود، و این کار رو هالیوود کرده بود و دعوت کرده بود از ما، من و آقای کلهر بودیم.
دو نفر.
بله. و یه بخشایی هم از بخشای دیگری هم با خود برده بودیم، مثل موسیقی خراسان، چون برنامه چند بخش بود، یکی هم خدا رحمت کنه مرحوم نور محمد دورپور موسیقیدان جنوب خراسان بود مال تربت، ایشون هم آمده بود که یکی از اشعار مولانا رو به صدا موسیقی خراسان، و این برنامه ما هم روی شعر مولانا، اشعار مولانا بود. و اونجا به نام مولانا و به نام ایران و این عظمت و این جا و این فضا خیلی غرور آمیز بود، غرور انگیز.
دو نفر اجرا کردیم و 20,000 نفر.
بله.
اون یکی ارکستر 100 نفر اجرا کرد.
بله. دورپور تکی اجرا کرد یه نفر. و عجیب، اصلا عجیب ریخ به هم همه چی، اصلا اینا نمیدونم چی کار میکردن. یه دفعه هم از دوتا رو خوند میزد، همین از مسیری که آمد رو صحنه از همونجا شروع کرد خوندن، از همون اولی که وارد شد شروع کرد خوندن، دستشو گذاشت اینجا شروع کرد خوندن تا اومد، همه این جمعیت به احترامش پاشدن. بله متاسفانه پارسال بود.
شما هم هیچ تصویری دارید ازشون؟
بله. بله. سال مولانا بود دیگه، سال اگر اشتباه نکنم 87، سال 87.
از نظر شما موسیقی به شما چی داده؟ شما به چه موسیقی چی داده؟
والا موسیقی همه چی داده، موسیقی زندگی داده به من، اشتیاق و انگیزه و ذوق و شوق و انگیزه ادامه حیات و انگیزه یک لذت بی پایان بردن در این هستی، یعنی شما بتونی با یه چیزی و بتونی پرواز کنی، این چیزیست که موسیقی داده، یعنی اون رو با هیچ چی نمیتونی تجربه کنی، اون رو با هیچ چی نمیتونی تجربه کنی. یعنی شما وقتی یه ملودی، یه ساز، یک آواز خوب، یه چیزی میشنوی، این لذت شده میتونی بگی این مثلا فلان چیزه، به هیچ عنوان مشابه نداره، این با خود این میشه و بالاترین هم هست، بالاترینه، یعنی مثلا بهترین مناظر عالم مثلا بری ببینی، نمیدونم بهترین تفریگاه های جهان رو بری، باید با اون مقابله نمی کنه، با اون لحظه و این حالی که با آدم دست میده، اینی که موسیقی این رو بوده. ما سعی کردیم که ما هم با او همراه بشیم، مثلا یه خشتی بر این بنا بیفزاییم، سعی کردیم.
اگر میخواستیم از ابتدا شروع کنیم چه کارهایی میکردیم چه کارهایی نمیکردیم؟
من در زمینه موسیقی واقعا همین کاری که کردم، یعنی من استاد شجریان در سن من 20 سالم بود یه نصیحتی به من کرد، دقیقا من 20 سالم بود، به من گفتن که یک نصیحتت میکنم، هیچ وقت کاری نکن که اگر به سن من رسیدی از اون پشیمون بشی. تو موسیقی، گفت هیچ کاری تو موسیقی نکن که به سن من رسیدی از اون کار پشیمون بشی. بعد مثال هایی زدن خودشون گفتن مثلا من بعد بخشی مثلا ما از یه اثر یکی دو اثر اگر مثلا اینا رو من تو رو درواسی خوندم، جوان بودم و روم نشد، یعنی آدمی که به من پیشنهاد که آهنگسازش یه پیرمردی بود که سن بابای من بود، منم جوان بودم اومده بودم، حالا اینم گفت من روم نشد بودم بخونم، ولی مثلا اگه الان بود نمیخوندم، سریع هم گفت من این نمیخون. به همین دلیل من تو موسیقی واقعا اینو از همون موقع گفت با هیچ کس هم رو دواسی نکن برای این کار، و من این رو شنید گوش دادم واقعا. و اینی که من تو موسیقی واقعا اگر بازم برگردم بازم همین هم شخصی چیش پشیمون نیستم، و از اینم که اون کارا نکردم پشیمون نیستم.
شما شخصا چه نوع موسیقی بیشتر لذت
می‌برید؟ من موسیقی سنتی، موسیقی سنتی ما به هیچی با این برابری نمی‌کنه، واقعا نمی‌کنه. یعنی از موسیقی‌های دیگه ببینید، به نظر من لذت بردن از موسیقی یک بر اساس یک عادت شکل میگیره بیشترش، یعنی ما با یک موسیقی یک نوع پیوند عاطفی برقرار میکنیم، با خاطراتمون پیوند میخوره، با زندگیمون یه مقطعی از زندگیمون پیوند میخوره، و هر چقدر که بیشتر این رو میشنویم برامون معنیدارتر میشه و یواش یواش لذت بخش میشه. مثلا ما در موسیقی کلاسیک نمونه هایی داریم، خب اینا یواش 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 در اثر کثرت شنیدن گویا به دایره المعارف موسیقی ما گویا افزون شده. مثلا ما سمفونی مثلا 9 بتهوون یا سمفونی 5 یا بعضی از آثار باخ یا موزارت در اثر شنیده شدن تو با تصاویر مختلف هم در جاهای مختلف توی تلویزیون اینور اونور اینا انگار که اینا مثلا جزء رپرتوارهای موسیقی ما هم و یواش یواش برامون لذت بخش هم شده در اثر کثرت شنیدن. مطمئنن در اولین بار اینجوری نبود، اینی که اون به عنوان یه ملودی، مثل اینکه مثلا فکر میکنیم ما یه تصنیفی از موسیقی ایرانی است، باهاش عادت کردیم و الان حفظیم، اصلا خیلی از ملودیاشو حفظیم. در مورد موسیقی دیگر ملت‌ها مثلا این تفاوت مشهوده، مثلا ما وقتی که موسیقی ژاپنی میشنویم برامون اون فواصل بعضی وقتا خارجه، یعنی اون توالی اون فواصل بعضی جاهاش برامون یه دفعه بی‌معنی میشه، یه پرش بی‌معنی که این چرا اینجوری شد، این چرا فاصله، این فاصله گوشمون عادت نداره. من خودم به دلیل اینکه از کودکی با این موسیقی زندگی کردم، طبیعتاً این موسیقی به معنای خاصش و به معنای اخصش برای من خیلی معنی دارتر شده و خیلی لذت بخشتر شده، و هر چقدر که این خاصتر میشه برای من لذتش بیشتر میشه. مثلا ممکنه یه ترانه، یه تصنیفی، یه چیزی که خیلی پاپیولاره و خیلی عامه پسنده و خیلی هم بیشتر شنیده شده اونقدر برای من لذت بخش نیست که یک قطعه آواز طاهر زاده، یه مقطع یه بیت طاهرزاده معنی زیرو بسازه که برای واسه هر کی گوش بده یه سو کیفیت نداره، یه داره جیرو میکشه و یه دادی میزنه. ولی این منی که 30 سال تو آواز زندگی کردم و استخوان خرد کردم، با این من میدونم این کار هیچ کی بر نمیاد. عجیب و وحشتناک، انگار من پرواز میکنم با این، یا با یک بخشی از آواز قمر، با اینا. اینا مثلا دیگه ممکنه برای بقیه مردم اونقدر لذت بخش نباشه، ولی برای من خیلی لذت داره.
چرا موسیقی های موسیقی سنتی ما تعدادشون در واقع اون به صورت ارکسترال یعنی جماعت بزرگ چه اجرا نمی کنه، بیشتر خیلی کوچولو هست، عملی نیست یا اصلا مصلحت نیست؟
ببینید ما تجربه های مختلفی داریم در موسیقی ایرانی که به صورت ارکسترال. بالاخره ما در رادیو اون موقع ارکستر داشتیم، موسیقیمون به هر حال ارکسترال شد. نمونه هاش هم داریم. اولا یک موسیقی به معنای اخصش موسیقی سنتی ما ارکسترال نیست. موسیقی سنتی ما به معنای اخص یعنی ساز و آواز. این تبلور موسیقی ایرانی در ساز و آوازه. ما وقتی که با استاد پایور کار میکردیم در تابلوی تبلیغات ما یا پوستر ما اگر مینوشتن که موسیقی سنتی، آقای پایور میگفتن این نه اسم موسیقی سنتی، اسم موسیقی ایرانی. کنسرت موسیقی مثلا بالای چیز بیلبورد تالار وحدت تازه اون نبشیه زده بودن پوستر رو که کنسرت موسیقی سنتی گروه پایور سرپرست فلان فلان. گاه این چیه داد اینجا؟ گاه کنسرت موسیقی سنتی نیست، موسیقی سنتی یعنی ساز و آواز. حالا دو سه تا ساز اگر ارکستر شد دیگه موسیقی سنتی نیست، چون ما در سنت موسیقی ما ارکستر نداریم. اگر ما اومدیم ملودی تنظیم کردیم، هارمونیزه کردیم، اینا دیگه موسیقی سنتی نمیشه، موسیقی ایرانی میشه. به لحاظ فواصل ما داریم موسیقی ایرانی اجرا میکنیم، یعنی شور، دشتی، ماهور، ابوعطا داریم اجرا میکنیم، ولی اینو سنتی اجرا نمیکنیم به معنای خاصش. موسیقی ایرانیه. لذا اونی که میفرمایید برای ارکستر چرا اجرا نمیشه، اجرا میشه. خب اون موقع یه رادیو بود، یه ارکستری در گلها بود که مرحوم خالقی و اینا بودن، ملودی ها رو میبردن اونجا، یه کسان تنظیم میکردن، یه کسان رهبری میکردن، اجرا میشد. امروز ما متولی نداریم برای این بخش. این کارم کار پرهزینه است. شما ببینید ما یه ارکستر ملی، یه ارکستر موسیقی ملی که چند سال پیش درست شد، نزدیک به 20 سال پیش که آقای فخرالدینی سرپرستی کردن، شما ببینید تو این چالات دوچار چه حوادثی شد. یه مدت تعطیل شد، یه مدتی نمیدونم حقوقا اینا رو ندادن، دوباره به اعتراض کشید. تا امروز این چالش ها ادامه داره که یک موسیقی ایرانی رو میخوان به صورت ارکستر اجرا بکنن. اینا مشکلاتی است که باید متولی داشته باشه، یعنی بخش خصوصی نمیتونه از عهده این کار بر بیاد. برای اینکه یه ارکستر حداقل 60 70 نفره که دائما اینا باید برنامه داشته باشن، در طول هفته باید تمرین داشته باشن، مثلا در هر ماهی هم باید دو سه تا اجرا داشته باشن. این متولی میخواد، متولی دولتی هم میخواد، یا یه بخش خصوصی مثلا خیلی گردن کلفتی که بتونه انگیزه هم داشته باشه این کارو بکنه. به هر صورت هم فکر نمیکنم در هیچ شرایطش هم اقتصادی باشه، یعنی هیچ وقت به سودآوری برسه، ولی بالاخره به عنوان یک کار فرهنگی باید وجود داشته باشه.
به نظر شما تو آموزش درست موسیقی، یعنی آموزش درست موسیقی رو چه خطراتی اون رو تحقیق
میکنه؟ آموزش درست موسیقی از مسائلی است که جزء نگرانی‌های جدی ما هم هست امروز. خود کیفیت آموزش از نظر هم رپرتوار هم از نظر معلم، این چیزی است که آموزش موسیقی ما رو تهدید می‌کنه. اولین چیزی که تهدید می‌کنه، یعنی معلمی که صلاحیت نداره برای تدریس. میدونید ما خیلی از افراد هم ممکنه نوازنده یا خواننده باشن ولی معلم نباشن. خب اینا نمیتونن آموزش دهندگان خوبی باشن. بنابراین اون کار اون نتیجه‌ای که باید داشته باشه نداره. یا رپرتوار، مثلا یه رپرتواری که این هیچ کجا تایید نشده، هیچ کجا بررسی نشده، اینو میبرن به یه شکلی درستاسیش میکنن و تدریس میکنن. خب این رپرتوار کجا تایید شده، کجا ارزشیابی شده که اون فرد میره اونو درس میده. یه چیزیست که امروزه متاسفانه یکی از تهدیدهای آموزش موسیقی ماست و سیستم آموزشی که باید بر این مسئله نظارت، سیستمی که باید بر این امر نظارت بکنه و کیفیت سنجی و ارزشیابی بکنه، این بخش هم باید وجود داشته باشه که این مستمرن در واقع این رو ارزشیابی و بررسی بکنه و تا آخر که اون هنرجو بالاخره از یه مقطعی این مسیر رو بیاد تا اون خروجی، تا اون آخر این رو رصد بکنه، هم معلم رو رصد بکنه هم شاگرد رو رصد بکنه. ما یه الگوی بسیار بسیار موفقی در امر آموزش موسیقیمون در تاریخ این مملکت داشتیم، اونم مرکز حفظ ارشای موسیقی بود که این واقعا جزو الگوهاست، یعنی چیزی که هیچ وقت سابقه نداشته و سابقه هم دیگه فکر نمی‌کنم دیگه بشه. این واقعا باید برای همه الگو باشه که یک مرکزی با حمایت یه جایی مثلا مثل صدا و سیما، حالا میتونه این دولت باشه، به هر حال یعنی حاکمیت میاد و آدمای با استعداد اون رشته رو تو آکادمی ها و در هنرستان ها شناسایی بکنه، اینا رو بیاره اونجا تحت حمایت و سرپرستی خودش بگیره، هم به معلم حقوق بده هم به شاگرد حقوق بده و به هر دو هم بگه شما هیچ کار دیگه حق ندارید بکنید، فقط این کار بکنید، این هم حقوق مکفی که نیاز نداشته باشید این ور اون ور بدید و صبح تا شب کارتون همینه. خروجیتون هم باید یه جای عرضه کنید، سالی یه بار هم باید بیاد تو اینجا تو این ویترین کارتون عرضه کنید، ارزیابی میشه و اینو چند سال. موسیقی ایران 37 سال بعد از انقلاب داره از حفظ ارشای تغذیه میشه، یه کاری که مثلا 7-8 سال در یه جای انجام شد و تا امروز موسیقی ایران داره از او تغذیه میشه. ببینید چقدر تأثیر داره یک کار ماندگار و این بعد الگو باشه و متاسفانه این منقطع شد.
ما در زمینه آواز تو 100 سال اخیر اگر شما بخواید 4-5 دوره رو تقسیم بندی بکنید، این روند این 100 ساله رو چجوری میبینید؟
آواز ایران از حیث من تقسیم بندی های مختلفی کردم تو این سالها، یک تقسیم بندیش میتونه قبل از رادیو و بعد از رادیو باشه. ما بگیم موسیقی آواز ایران قبل از رادیو، موسیقی ایران بعد از رادیو ایران. یک تقسیم بندی میتواند از حیث مثلا اتفاقات و در واقع نهضت‌های موسیقایی باشه که تو مقاطع مختلف اتفاق افتاده که منجر به یه تحولاتی شده و راجع به مثلا مکاتب و شیوه های مختلف آوازی اگر بخواید مثلا تقسیم بندی های بکنید. ولی به نظر من اگر بخوایم کلی این مسئله را همه اینا توش در نظر بگیریم، آواز ایرانی به دلایل مختلف. یکیش شاید محدودیت امکانات بوده، یعنی وقتی که امکانات صوتی برای ارائه به عنوان واسطه بین مخاطب و هنرمند وجود نداشته، برای هنرمند محدودیت‌های رو ایجاد می‌کرد. بنابراین هنرمند در راستای اون محدودیت‌ها حرکت می‌کرده، چه بخواد چه نخواد. طبیعتاً یک بخش درخشانی از صداش وجود داشته که به درد می‌خورده، این ورترش به درد نمی‌خورده چون اون واسطه وجود نداشته. بنابراین من مثلا خواننده یه می‌خواست بم بخونه، جایگاهی نداشت، کاربردی نداشت، به درد نمی‌خورد. بنابراین چی بلش اینه که تمام خوانندگان به هر حال سعی می‌کردن که اولا صداهایی در خوانندگی بیاد که صداهای می‌گفتن شش دانگ، یعنی کسی که شش دانگ صدا نداشت اصلا تو مقوله خوانندگی وارد نمی‌شد چون به درد نمی‌خورد. بعد هم اگر می‌خواست ارائه بکنه از منطقه میانی صدا به بالا، پس بنابراین یه بخش صداش هم هیچ وقت استفاده نمیشد و هیچ وقت روش کار نمیشد. این هم میشد یه نقیصه. آواز خوندن هم حالا بعدها که مثلا صفحه آمد مختصر میشد به دو سه بیت، خواننده باید با دو سه خط برای کارشو میکرد و میرفت. همه اینا میشد محدودیت تا زمانی که رادیو آمد. سال تقریبا هولوش سال 1120 یه امکاناتی آورد با خودش و خوانندگانی که بعد از اون ظهور کردند خوانندگانی بودند که یه ویژگی های دیگری هم داشتن علاوه بر اون، مثلا صدا به یه بخش های دیگری از صدا هم توجه شد. ضمناً بخش تصنیف خوانی هم به صورت جدیتر وارد عرصه خوانندگی شد، در صورتی که قبلش نبود. مثلا در دوره قاجار اساسا میگفتن تصنیف مال زناست، چون تصنیف مرد تصنیف نمیخوند، طاهرزاده یه تصنیف شاید خونده باشه، اصلا نمیخوندن، یعنی قبیح بود تصنیف برای مرد. مرد باید آواز بخونه، تصنیف ترانه مال زناست. ولی این بخش هم به صورت پررنگ به خوانندگی اضافه شد و دیده شد. ارکستر و مسائل دیگه هم اونجور به تبعش یواش 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 آمد و این خب هی به سمت کمال پیش رفت. بنابراین این آواز از اون حالت ساده ابتدایی یواش یواش هی آمد و کاملتر شد، رنگامیزی ها بیشتر شد، متنوعتر شد، خواننده مجال بیشتری پیدا کرد از نظر زمان که بتونه کارش رو عرضه بکنه. خب از نقطه نظر شعر و تلفیق شعر و موسیقی همونطور که قبلا اشاره کردم، خب طاهرزاده یه نقطه عطف بود، توجه به این بخش آواز و این بخش زیبایی شناسی آواز و در واقع ادبات تحریر و تنوع تحریر و بحث انتخاب شعر و ابداع در این زمینه و مناسب انتخاب کردن و مناسب خوانی، تا این رسید به بنان. بنان تنها خواننده‌ای بود که اون به اصطلاح شش دانگ صدا رو با اون معنا نداشت، ولی آنقدر کیفیت داشت که اون بخش رو به نحو احسن پوشوند. این خیلی هنر میخواد و خیلی هوش و استعداد و توانایی میخواد که کسی بتونه این کار رو در آواز، اونم خوانندگانی که صداهای قرای آنچنانی و اینا تو به اینجا و بشه استاد. بذارید تنها کسی که در رادیو بشه استاد، جایگاه استادی داشت بنان بود، بقیه خواننده ها مثل آقای خونساری، محمودی خونساری فلا اینا جایگاه بنان نداشتن، یا آقای گلپایگانی، یا آقای ایرش، یا این هایش کدوم. بنان جایگاه داشت به دلیل هم توجه به این بخش ها، هم توجه به زیبایی شناسی آواز و صدا. اساساً ببینید صدا رو به نحو احسن تحریرهای مخمدی که می ساخت صداشو بنان، بنان با صدای طبیعی خودش نمی خوند، تنها خواننده است که با صدا سازی میخونه، صداشو میسازه و با مهارت و استادی و تو تصنیف خوانی بی‌نظیر، در ریتم بی‌نظیر، در کوک بی‌نظیر، تو انتخاب شعر با سلیقه. و اینی که استاد شجریان در واقع آمد و این رو دیگه به نهایت رسوند، یعنی شجریان آمد و هر کاری که دیگران نکرده بودن این دیگه به اتمام رسوند، هم توجه به شعر و تلفیق شعر و موسیقی به اکمل وجه، به طوری که تو خیلی از موارد احساس میکنید که موسیقی شعر رو کشف کرده، یعنی موسیقی شعر کشف شده، دیگه سراغ اون شعر کسی نباید بره، موسیقیش همونه که ایشون ارائه کرده به زیباترین شکل ممکن. مرکب خانی به شکلی که شما قالب ها رو بشکنی، اساساً بتوانی که از هر جایی به جای دیگری که حس شما شما رو میکشونه بتونی بری و برگردی، و این یه شناخت کاملی میخواد، هم از محدوده ساز، هم از محدوده موسیقی و آواز، و اینو به زیباترین شکل ممکن انجام بده. تصنیف خوانی به زیباترین شکلش و متنوعترین وجهش و با گروه های مختلف کار کردن، به شکل های مختلف کار کردن، و واقعاً آواز رو ایشون جایگاهش رو متفاوت کرد، یعنی این پایه رو رفت یه جای دیگری گذاشت که دست کسی هم حالا حالا نمیرسه، و به همین دلیل ایشون واقعا به عظمت ایشون در تاریخ موسیقی ایران کسی نداشت در آواز.
حالا نه به لحاظ مقایسه و به لحاظ کیفیت و تنوع شهرام ناظری چیه؟
من نمیخوام مقایسه اسمی بکنم توی مصاحبه.
نه منم نمیخوام.
آقای ناظری هم کار ببینید در این باب نباید قیاس بکنیم، هیچ کسی رو با آقای شجریان نباید قیاس بکنیم. بعد ضمن اینکه آقای ناظری یه مسیر دیگری رو رفتن، مسیر سیر تکاملی آواز رو ایشون نیومدن طی بکنن، ایشون اومده یه راه دیگری برای خودش باز کرده و اون راه هم خیلی یونیکه، خیلی منحصر به خودشونه، تکثیر نشد و تکثیر نمیشه. ولی کاری که شجریان کرده، شجریان خودش رو تکثیر کرده، الان هر کسی دهن باز میکنه مثل اون میخونه، یعنی یه اتوبانیه، هر کاری بکنی تو اینی، حتی هر طرفی بری اثر اون در میاری، و این عظمت این مسیره و در ضمن در راستای حرکت گذشتگانه. توجه فرمودید کار آقای ناظری کار ارزشمندیه، ولی در چارچوب یک حرکت خاص یونیک متفاوتی در آواز که ایشون آمده خواسته از کسی تقلید نکنه و مسیر خودش رو بره و یه لاینی باز کنه، مقبولیت هم پیدا کرده، هم مردم پسندیدن، به هر حال هم خواص پسندیدن، ولی این رو ما در اون چارچوبی که عرض کردم ارزیابی نمی کنیم.
این بارسه سهل شده می کنم باز ادامه بدیم بخور دیگه، من دیگه بخش آخره بگرم باید یه روز دیگه بیانیم باش کنیم همون شده یه همه که چاپ من چشته سال بشته بس
اجازه بدیم با رمه
رمه رمه بس کنیم.
ساعت چند دیگه؟
ساعت چهار و
پنجه می
ما اگر بخوایم با خوانندگان علاقه ایرانی میتی داری اسم ها تو این رو اطلاق میشه؟ چند تا اسم ها نوشتیم ولی به نظرم میاد شما تا بیشتر از اینا باشه، این ها از شما کمک بگیرم، حتی کسایی که تأثیر گذار و باز مشخصات داره. ما اسم آقای شجریان که باز چند روز پیش با آقای نیرها صحبت کردم، گفتم یه جوری ببین چیکار میتونی بکنی، ولی که به نظر من واجبه که ایشون حتما بچه
رو
کنیم،
زمینه
که میدونم که حالشون مساعدی الان
نمیتونه، الان نمیتونه،
نه میدونم، مساعدی حتی اگر فقط صداشو بگیریم، نه دور بیش، فقط یه صدا بگیریم، ولی صدا رو داشته شما تصویر میتونه باشه. شهرام ناظری، نادر گلچین، علی جهاندار، حمید رضا، رو نه شما که چه رامات صدیف، نصرالله ناصرپور، خانم هم هستن که حریص ها خیلی با اخبار که اون اصلا همین چی کارش بکنیم بسی هیچ کارش نمیتونه بکنیم.
چرا؟
برای که ما بخواهیم نمونه آثارشو بسید و سیدش پرش
کنیم.
شما ثبت این؟
بله.
خب پس این رسیم کرد. الان وضعیت آواز
وضعیت آواز از نظر ظرفیت و پتانسیل خوانندگان خوبه، ولی از همون حیثی که خدمتتون عرض کردم، نگرانی که در ساز هم گفتم، ما امروز سولیست نداریم، در آواز هم سولیست نداریم. یعنی خوانندگان خوب خوش صدایی هستند که مجریان خیلی توانا و خوبی هستند، ولی سولیست به معنای اینکه یک کسی بتواند یک آوازی رو از ابتدا تا انتها سامان بده، انتخاب شعرش درست باشه، تلفیقش درست باشه، مقدمه و متن و نتیجهش درست باشه، در این باب متاسفانه ضعف داریم. و اینم به همون بحث آموزشی که اشاره کردم برمیگرده که در همه جا مثل همه، در نوازندگی و خوانندگی هم نداره، همه هم میشه این ضعف مشهود.
چرا کسایی که صدای خوب دارن بیشتر گرایش به تصنیف خوانی دارن؟
من این دلیلش توی صحبت‌های قبلیم عرض کردم، ما اگر بخواهیم که از این راه زندگی بکنیم، هر چقدر بیشتر باید خودمون رو پاپیولار کنیم. یعنی هر چقدر ما بتوانیم مخاطب بیشتری رو کسب کنیم و جذب کنیم، خب تیراژمون بالاتر میره و در مسیر زندگیمون شاید هموارتر بشه. به همین دلیل هم امروز متاسفانه زائقه مردم و جامعه به واسطه رسانه‌های مختلف، حالا نه فقط رسانه ملیمون، رسانه‌های مختلف به معنای عامش، یه مقداری سخیف و سطحی شده، مثل زائقه چشایی مردم. یعنی ما الان چگونه است که فست فود همه جا رو گرفته؟ فست فود دقیقا مثل موسیقی های مصرفی روزه، فرقی نمیکنه. یعنی هر کسی با هر چیزی فقط میخواد چیکمش سیر کنه، هر چی بود، اصلا کنکاش هم نمیکنن که این چیه و از چی درست شده و همین که مد روز میشه میگه آقا خیلی هم عالیه، بعد یواش یواش زائقه هم با او انس میگیره. امروز خیلی از فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما امروز دیگه با قرمه سبزی و آب گوشت و اینا خیلی میونه ندارند. چرا ندارند؟ چون نخوردن. از اول وقتی شما چیزی نخوری، خب طبیعتاً هیچ چیز ارتباط معناداری باهاش ندارین، طبیعتاً و خوشت میاد. موسیقی دقیقاً اینه. الان امروز مردم، حالا سرعت زندگی اجتماعی بالاست، دیگه حوصله شنیدن یک آواز 20 دقیقه‌ای از اول تا آخر که به همه مجموعه به هم پیوسته است وجود نداره. همه چیز باید تو 3-4 دقیقه تمام بشه. خب این فقط تصنیف میتونه این کارو بکنه. بنابراین همه این بخش رو دوست دارن و متاسفانه خیلی وقتا هم بخش شادش رو، یعنی از نظر ریتمیک هم ریتمای 6-8 شاد، یعنی اگر همون تصنیف هم ریتم 2/4 و 6/4 ملایم باشه خیلی باهاش میونه نخواهند داشت. و تو کنسرت ها ما خیلی مواجه میشیم با این نوع مخاطبی که وقتی بخش اول اجرا میشه میان توصیه میکنن که این یه ذره شما شاد ترش کنه، مثل اینکه مثلا توصیه پذیره و غافل از اینکه این یه رپرتوار از پیش تمرین شده و تعیین شده است و کارش نمیشه.
موسیقی ایرانی و سنتی ما هم چرا بیشتر فضاش غم‌انگیزه و کمتر تو شادی هست؟
ببینید اینا دلایل تاریخی داره، دلایل تاریخی داره و دلایل انسان شناسانه داره. اساساً ما اگه بخوایم بحث کنیم یه بحث مفصل فلسفی تاریخی میشه که اساساً انسان شرقی چگونه است، تمایلاتش چگونه است، بافت فیزیولوژیکش چگونه است، بافت روحیش چگونه است، و تفاوت غرب و شرق، برونگرایی و درونگرایی و معناگرایی شرق، اینا تو همه اینا توش لحاظ میشه. کما اینکه ما تو عرصه ادبیات هم همین رو میبینیم، وقتی که مثلا مولانا نینامش میگه که که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نادیدن، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگوید بگویم شرح درد اشتیاق. این درد اشتیاق و درد فراق درد انسانه و این
نتیجهش
میشه یک غم عارفانه‌ای که این شادیه. ما یه غم داریم، یه قصه داریم. غم هم یه جور نیست. ببینید شما اون حالت خلسه و پرواز ما هم به غم تعبیر میشه. میگه غم عشق آمد و غم‌های دیگر جمله ببرد. ببینید عشق هم غم داره، ولی غمش غم شیرینه، غمش غم جانکاه نیست.
ولی با تو شعر
فردوسی و شاهنامه هم اونم یه کار کرده. خب تو خود شعر فردوسی هم اون هم حتما توش فرازهای این چنینی، اگر یک گامی در وادی عرفان زده باشه توی بعضی از ابیاتش، حتما اون توش لحاظ شده. منتها اون کار کردش اینه، کار کرده شاهنامه ایجاد یک هیجانه و ایجاد یک حماسه. برای چی؟ برای یک نهضت اجتماعی، برای یک هشدار.
خب موسیقی حماسی چه؟
خب موسیقی حماسی هم داریم، موسیقی حماسی هم داریم. ببینید کارکردهای موسیقی ما بسیار زیاده. من موسیقیدان متناسب با حال احوال خودم از این برمیتابم و برمیتابانم. اون موضوعش منم. کما اینکه مثلا اینکه ما بگیم آقا ادبیات ما غم انگیزه، میگه شما میگید که آقا ادبیات، مگه فردوسی ادبیات نیست؟ خب غم انگیز نیست آقا، چون فردوسی نبوده. فردوسی روحیه آنگونه داشته است، ولی حافظ نبوده اونجوری، سعدی اینجوری نبوده، مولانا یه جور دیگه بوده. عرفان مولانا با حافظ فرق داره. این تو مولانا هم یه نوع عرفان حماسیه. توجه فرمودید؟ اینا همه بستگی به حال هوای اون هنرمند داره که او چگونه این پیام رو میگیره و چگونه این پیام رو بیرون میده. امروز هم و همه دوران ها موسیقی دانه که تعیین میکنه. ما نمیتونیم بگیم اقتضای این موسیقی است، کما اینکه نمیتونیم بگیم اقتضای ادبیات ماست، اقتضای فرهنگ ماست. نه، ما موسیقیمون همه گونه پتانسیل و ظرفیت داره. این موسیقی اتفاقا گسترده تر از موسیقی همه ملل، برای اینکه ما دایره مثل دایره لغات، مثل دایره واژگان، مثل دایره الفباس. وقتی شما وسیع تری وسعت دایره لغات و واژگانت بیشتره، حرفای بیشتری میتونی بزنی، کارکرد بیشتری داره. بنابراین موسیقی ما هم این گونه است. وقتی ما نمونه موسیقی حماسی داریم، نمونه شعر حماسی داریم، بنابراین پس از این موسیقی این چیزام در میاد. حالا اینکه چرا نمیروند سراغش، غالبا اینه، او به هنرمندشه. من هنرمند وقتی که نگرانی هام از این جنسه، غمم از این جنسه، مسائلم از این جنسه، من نباید انتظار داشته باشم که من بیام برخلاف درون خودم حرکت بکنم. من بحث من ایناست. آقا خواننده ما حالش اینه، اون چی که میگه این حالشه. به قول آقای شجریان گفته آقا من که نمیتونم مثلا مردمم غمگینن، من بیام شاد بخونم، من آدم شادی باشم، مگه میتونم من هم چیز باشم؟ مردم من غمگینن.
جالب بود که موسیقی پاپ ما همش نوحه خوانی
تمام شد،
اکثرا به نوحه خوانی شبیه.
دقیقا همین. و این ذائقه در واقع مردمه. و
پاپ مخاطب جوان ها.
بله.
ولی من سوالم اینه که جوان ها، جوان های ما ببینید تا هر فرصت گیرشونشون کف زدن، اگر بتونن برقصن. یعنی مختزیات جوان ما اینی که هیجان و شروع کردن و رقصیدن و شادی کردن یعنی پاس. ولی پاپی که مخاطبش عمدتاً جووناست اونم مثل نوحه خونه.
نه اونم انواع و اقسام داره. فقط این نیمه الان بعضی از همین برنامه های پاپ که من اینجا برام میارم میبینم اونام نه اون چیزا توشه اتفاقا بعضیاش خیلی شادمانه های عجیب غریب داره. یه بخشیش هم این بخش بالاخره ما توی جوان هامون و نوجوان هامون از قدیم هم اینجوری بود دیگه. اینا نوجوان و جوان هم خیلی زود عاشق میشن دیگه. اینا هم غم های عشقای زمینی ارزم بزرگ شما تینیجری و نوجوانی و ایناست که به محضی که دو بار طرف تلفنشو جواب نمیده غمگین میشه دیگه. نوع موسیقی هم اونجوری یعنی اشعار هم شما نگاه کنید ببینید نوع اشعاری که حالا در موسیقی پاپ هم هست معمولا این بخش و این ذائقه رو جواب میده. ولی عرضم اینه که همه چی برمیگرده به هنرمند. یعنی هنرمنده که آنچه که میاندیشه و آنچه که فکر میکنه و آنچه که باور داره و اون حال و هوایی که داره در واقع اون رو میاد تصنیف میکنه و ترسیم میکنه در اثر هنریش.
آینده حالا شما چون خانه سینما مسئولیت داری آینده است موسیقی داره که چجوری ارزیابی میکنی؟ چه چیزی موسیقی ما تعریف میکنی؟
موسیقی ما تا الان در طول این 37-8 سال خود هنرمندا و مردم این موسیقی نگه داشت و دیگر هم خواهند داشت. ولی ای کاش اگر حاکمیت هم توجه میکرد به این مسئله یه مقدار توجه میکرد الان ما جایگاه موسیقیمون خیلی متفاوت میشد در جهان. ما ظرفیت های جهانی شدن رو داریم برای اینکه وقتی مقایسه میکنیم مثلا با بعضی کشورهای عربی الان شما نگاه کنید ببینید جایگاه موسیقی ما کجاست جایگاه موسیقی عربی کجاست جایگاه ما کجاست؟ جایگاه موسیقی هند کجاست؟ اینا به دلیل توجه‌هایی بوده که در واقع مجموعه اون کشورها هم مردم هم حاکمیت هم بخش خصوصی انجام دادن و امروز شما می‌بینید موسیقی عربی تا عمق هالیوود رسوخ کرده. در فیلم‌های هالیوودی وجود داره. ستاره‌هاشون، خودشون، موسیقیشون هند همینطور هند که خیلی قویتر و غنیتر و عمیق‌تر و واقعا قابل قیاس نیستن با ما. ولی ما نتونستیم یعنی میگار بندی به پای ماست وقتی که ما نمیتونیم تو کشور خودمون به راحتی اینجا سیلان و جریان داشته باشیم چه توقعی داریم که بخوایم مثلا بر آسمان جهان پرواز بکنیم.
شما یه سری مکاتبات هم کردین جواب گرفتین
مکاتبات ما؟ نه جواب نگرفتیم. ولی بحثای ما جالبه. ما مکاتباتمون باید این می بود که آقا ما مثلا میخوایم بریم جهانی بشیم ما باید پرواز کنیم. ولی تا حالا ما حقیق گفتیم آقا ما رو ولمون کنیم همین آب باریکه رو خواهش میکنم بذارید ما زندگیمون رو بکنیم. این خیلی دردناکه که خواستهای ما و چالشهای ما برای همین روزمرگیمونه. برای همین که آقا بذارید نفس بکشیم همین کار ما به همین راضی هستیم بذارید ما همین کجا زندگیمون بکنیم. در صورتی که ما باید میرفتیم دنبال این که افقهای جدیدی رو باز بکنیم تو دنیا که ما الان جایگاهمون مثلا نمیدونم در فستیوال ها کجاست در مراکز فرهنگی معتبر جهانی کجاست تو دانشگاه های مختلف کجاست اینا رو ما باید پیگیری میکردیم. ولی الان اومدیم اینجا که آقا تو این شهر جلوی هنرمندی رو میگیرن اونجا میرزن رو صحنه میکشنش پایین اونجا من فلان خانم رو صحنه میارن پایین اینجا ما مکاتبه کنیم بگیم آقا اینجا دعوامون اینه که شهر زیارتی یا شهر زیارتی نیست.
شما راجع به یه جایزه فرهنگی و محوریت ایران هم صحبت کردیم میشه بگیم چی شد این بحث؟
بخشه؟
خواستیم که جایزه فرهنگی و محوریت ایران
ما در واقع یکی از بحثایی که پارسال توی جشنواره داشتیم این بود که گفتیم ما بیاییم توی حوزه ایران فرهنگی در واقع جایزه رو تعریف کنیم که این محورش ایران باشه و کشورهای حوزه ایران فرهنگی در واقع نگاهشون از این منظر به کشور ایران باشه و ایران بتونه یه مرکزیت و محوریتی داشته باشه. کشورهایی مثل افغانستان، تاجیکستان، هند، پاکستان، آذربایجان، بخشی از آسیای میانه، حوزه ایران فرهنگی که تأثیرات فرهنگی ایران از قدیم تا الان بوده، ما بتوانیم در واقع یک جایزه‌ای رو حول این محور فکر بکنیم. پارسال سازوکاراش رو بررسی کردیم، امیدوارم بشه که امسال به هر شکل این گذاشته بشه که تو این حوزه، در حوزه ایران فرهنگی اگه کسی کاری کرد ما بتونیم یه جایزه بشه بدیم.
چون شما با نسل جوان و به راز خانه موسیقی هم ارتباط دارین، اگه شما بخواییم ویژگی های سه نسل رو، نسل جوان، نسل میانه و نسل از خودتون اگر میانه بگیم و نسل قدیمی تر که آقا شجر جان به نسل قدیمی تر یا نسل
من فکر میکنم که هر چقدر که نسل جلو آمده یه مقداری سطحی نگری بیشتر شده، عمق و نگاه به عمق کمتر شده، ولی از حیث در واقع هوش و استعداد و فراگیری و همه این مؤلفه ها من فکر میکنم که هرچی جلوتر رفتیم ما با نسل باهوشتری شاید مواجه هستیم از حیث تعداد، ولی خب متاسفانه حوصله ها کم میشده و هر چقدر جلوتر میریم انگار که حوصله ها کم میشه. شاید نمیم شتاب زمان، سرعت همه چیه، رسانه های مختلفند، روزمرگی هاست، نمیدونم، زندگی ماشینیه بالاخره، اینا شاید باشه، هوایات همه اینا باشه، یه مقداری این حوصله حال کم کرده، صبر و تحمل و استقامت و استمرار یه مقداری هی داری کم میشه از گذشته تا به حال. یه بخشیشو میشه به اصطلاح پذیرفت، ولی دیگه هر چی جلوتر میره آدم نگران‌تر میشه.
شما اشاره کردیم که شاید که ای کاش میشد ما هم در جهان موسیقیمون حضور پیدا میکرد و این شاید یه بخشش هم نشد گرفته از این فضای جهانی شدن فرهنگ و هنر هست. این ارتباطات باعث شده که ما اینجا آخرین آثار اونور بشنویم ولی اونور آخرین آثار ما رو نمیشنویم. خواهم بدم که این شرایطی که ما داریم به این جهانی شدن در هویت ما و موسیقی ما چه تأثیر داره به ما؟ چه وضعی خواهیم؟
ببینید امروز این دهکده جهانی واقعا تحقق پیدا کرده. تحقق پیدا کرده، یعنی داستان نبوده، یک ایده نیست. امروز ما بخوایم و نخوایم همه چیمون متأثر از هم هست، همه جهان. ما در آن ببینیم تو عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، در عرصه های مختلف اجتماعی همه و از هم دارن تأثیر میگیرن. امروز دیگه ما نمیتونیم ببندیم برزن و اقتصاد هر کاری هم متأثر از همه هم دیگه است، از همه کشور هست. ما اگر بخواهیم که امروز حضور درست داشته باشیم و بتونیم اقتصاد درستی داشته باشیم در عرصه هنر، ناگزیریم که جهانی باشیم و الا عقب میمونیم، و اگر از اون مارکت عقب موندیم یواش یواش رو به اضمحلال میریم یا میشیم یک عرصه‌ای که باستان‌شناسا و میراث فرهنگی مثلا باید بیان یه جا فقط ما رو مرمت کنن و بازسازی کنن که باشیم. نمیتونیم زنده باشیم و به عنوان یه موجود زنده ادامه حیات بدیم. همه عرصه‌ها همین گونه است. امروز ما نمیتونیم بگیم آقا ما سینما داریم از خودمون، یه سینمایی داریم همین برای ما، برای 10 میلیون آدم داریم فیلم میسازیم و همین هم بسه، همیشه اینجوری نیست. الان امروز دارن میرن دنبال مارکت های جهانی برای اینکه ناگزیری، برای اینکه اونا دارن میان و این اونا تو رو بخشی از این مارکت میبینن و تو نمیتونی که تو این قفسه تو حضور نشته باشی، همش اونا باشن. موسیقی ما هم اینه، با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که داره و اگر نشه همون اتفاقی که خدمتون عرض کردم خواهد افتاد، ما رو به اضمحلال خواهیم رفت، برای اینکه هی داره در واقع تو این مارکت قفسه و این ویترینه محصولات بیشتری توش قرار میگیره و اگر ما نتونیم پر رنگ حضور داشته باشیم تنوالی حذف میشیم. الان همه موسیقی ها، موسیقی های ملل داره میاد اینجا، به روز هم میاد، به ساعت، یعنی یک اثر موسیقایی از هر جا، از اسپانیا، از نمیدونم فرانسه، از امریکا، این شرکت های معتبر بزرگ گردن کلفتی که دارن کار میکنن توی این مارکت دارن و امروز شما میبینی یک نمیدونم خانم سلندیون یه اثری داره میخونه توی گوشی دختر منم هست، هفته پیش مثلا کنسرت فلان داره گوش میده. خب ما کجای کاری؟ با تمام حافظه گوشی اونو همین چیزا پر میکنه. همون شد.
امروز تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
من فکر میکنم همین به صدا اپلیکیشن ها، همین فضای
مجازی.
کامل
بگیم.
چیزی که خیلی من امروز شگفت زده ارزم. چیزی که امروز خیلی من شگفت زده میکنه این اپلیکیشن ها و فضای مجازی است. چیزی که امروز یک رسانه در اختیار همه آدم هست. یعنی امروز مثلا همین موضوع رو ما 20 سال پیش برای ما اصلا قابل باور نبود. اصلا قابل باور نبود که من میتوانم یک رسانه تو جیبم داشته باشم، مثلا یه رادیو تلویزیون من در جیبم داشته باشم و دو طرفه، نه فقط یک طرفه، یعنی هم من میتونم پیام بفرستم هم میتونم پیام بگیرم. این یه چیز عجیب شگفت انگیزه، یه چیز کوچیکی نیست.
اگه شما بخواید خودتون توصیف کنید چی میگید؟
من خواننده چی بگم؟ خواننده
از آرزوهاتون بگیم، امیدوارم.
آرزوهای من واقعاً اینه که موسیقی ایران موسیقی خیلی پرمخاطب تر و پر جلوه تر و پرتم تراق تر در عرصه های مختلف جهانی باشه، برای اینکه این موسیقی موسیقی بسیار ارزشمندی است و هنرمندان کشور من، هنرمندان شاخص، هنرمند واقعی بتوانند زندگی بهتر داشته باشند، مجال بهتری برای عرضه آثار هنریشون داشته باشند و بتونن آثار بهتری و با کیفیت تری تولید بکنن. برای اینکه گفت که گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در دل تاک است. و واقعا خیلی حرفه نگفته در موسیقی هست که باید زده بشه، منطقه باید مجالش پیدا بشه. من فکر میکنم که مثلا هنرمند امروز حرفایی میزنه که دیروزی ها نمیزدن، اصلا کاملا متفاوته با همین ابزار و با همین زبان و متاسفانه خیلی حرفا زده نمیشه و زمان میگذره و یه نسلی مثلا حرف درستابی نمیزنن، اصلا مجالی پیدا نمیشه که بزنن. آرزوی من اینه که به هر حال برای استمرار این هویت که هویت ماست، ایشالله فضایی و مجالی پیدا بشه که همه هنرمنده بتونن به راحتی حرف بزن.
و به چی امید دارین؟ از چی اون نامید؟
به هر حال به این که عرض کردم امید دارم، به دلیل این که به هر صورت مردم این چراغ رو روشن نگه داشتن و روشن نگه می‌دارن. چیزی نیست که بگم به عنوان یک آرزوی محاله و امیدوارم که یک بازگشت جدی داشته باشیم، حالا بعد از این عرصه پرتلاطم تکنولوژی یه دوره بازگشت به خیشتن داشته باشیم که حتما به نظرم خواهیم داشت. به این خیلی امید دارم و اساسا آدم ناامیدی نیست.
اگر یه ده دوازده تا جوان جلوتون نشسته باشن و شما فقط بخواید یک توصیه به اینا بکنید و تمام چیزشون،
من بهشون همه توصیه‌ای که پدر من اگر بخوام توصیه بکنم به جوانها، بالا به چند تا جوانی که از من توصیه بخوان، توصیه‌ای که پدرم و بزرگان به من کردن بهشون، اولا از تجربه دیگران استفاده بکنید، یعنی سعی نکنید که هر چیزی رو خودتون تجربه کنید. آدمایی با تجربه‌ای که تجربه‌شون رو در راحت در اختیار شما می‌ذارن، این رو علی‌رغم میل باطنیتون، چون اقتضای سن و سال این است که انسان دوست داره که نپذیره و دوست داره که خودش تجربه کنه، ولی من میگم علی‌رغم این میل بایستی که این کار رو انجام بدم، یعنی از تجربه دیگران این استفاده بکنم، مطمئنن بعدن تصدیق خواهند کرد که سود خواهند بود و ضرر نخواهند کرد و نتیجهش هم این خواهد شد که هیچ وقت از کارهای گذشتهشون پشیمون نشن، یعنی کاری نکنند که بعد از گذشت چند سال بگن ای کاش این کار رو نمیکرد. در همه عرصه‌ها، هم زندگی هم هنر، همه عرصه.
اگر
آقای
نوربخش اونجور نشسته باشه و شما قرار باشه ازش یک سوالی بکنید، چی ازش سوال؟
این خیلی سخت. واقعا سخته.
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 شما ایمیل هم خیلی
تمام شد.
دست شما درد نکنه. خیلی هم خسته شدید.
نه ما خسته نشدیم.